گویند خود تعهد کرد به قانون اساسی ترکیه در زمینه جدایی مذهب از سیاست و پیروی از سیستم سکولار وفادار بماند، و این در حالی است که وی از سال 1923 که ترکیه نوین به روی کار آمده نخستین رئیس جمهوری آن کشور است که دارای سوابق فعالیت‌های مذهبی است. در آمریکا امروز قاضی یک دادگاه فدرال با درخواست دستگاه‌های قضایی فرانسه درباره اعزام مانوئل نوریگا، دیکتاتور نظامی سابق کشور پاناما به فرانسه، موافقت کرد. وی که پس از سرنگونی دولت خود توسط نیروهای آمریکایی در سال 1989 توسط این نیروها دستگیر و به زندان انداخته شد، از آن زمان تا کنون به اتهام ارسال مواد مخدر از پاناما به آمریکا در زندان به سر می‌برد و اینک در پایان دوران زندان خود در آمریکا قرار است به فرانسه فرستاده شود تا در آن کشور نیز مدت 10 سال به اتهام تقلب در امور مالی و بانکی زندانی گردد. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 88 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم.
آقای دکتر، من داشتم در مورد این سرفیس کوینگ پرسونالیتی تستایی که توی صورت کتاب در بوکستور هستش، چرا این تست ها احیانا دقیق هستن؟
نه ببخشید، در بوکستورا پرسونالیتی تست هست؟
تحت عنوان سلف اسکورینگ پرسونالیتی تست.
خب همون، بس بنابراین به شما میگن شما بر اساس این میتونید به خودتون یه شماره هایی بدید و ما هم بعدن بر اساس اون شماره هایی که شما دارید یه نظری میدیم، ولی اون که به عنوان پرسونالیتی تست هست در اختیار افرادی است که نه تنها به عنوان روان درمانگر سایکوتراپیست هستن، آموزش لازم دارن و یه محدودیت هایی هم درش هست و غالب اوقات اینا در یه شرایط خاصی داده میشن، بعدم به وسیله دستگاه های کامپیوتری به دلیل کاری که در این زمینه طی سالها شده و میلیون ها دلار خرج شده، یه تصویری رو از من و شما با توجه به پاسخ ها در اختیارمون میذارن که به مقدار زیادی دقیق است و درست، ولی اینکه من و شما در حالی که احتمالاً دور و برمون همون اتفاقات هست، بعد یه سوالاتی هم شده جوابی هم میدیم، خودمون هم قرار است اون رو بعدن نمره بدیم، بعدم اون نمره ها رو با یه پیشنهادها و راهنمایی های تجزیه و تحلیل کنیم، به هر حال کاری هست، ولی اسمش واقعا تست شخصیتی نیست. همونطور که اشاره فرمودید یه نوع کوشش در جهت شناخت خود هست که احتمالاً کمک میکنه، بندم هیچ مخالفتی باش ندارم، ولی به عنوان تست شناخته نمیشه. بعدم برمیگرده به این که یک این کتاب ها چون به صورت استاندارد نیست، از تستایی که 10% درسته تا تستایی که مثلا خودش 80 یا 90% درسته تشکیل میشه، و بعدم برمیگرده به این که اون رو چگونه ارائه میدن و چه توضیحاتی، و از همه اونا گذشته بعدن تجزیه و تحلیل با توجه به نمرات چه خواهد بود. بنابراین به عنوان یک کاری که میشه ازش نظری گرفت و خواست و موارد نسبتا مشخص یا شدید رو احتمالاً نشون میده، مادام که کاریست که افرادی با صلاحیت اون رو انجام دادن قابل استفاده است. ولی میدونید متاسفانه به دلیل اینکه آموزش و آنچه که به عنوان ایژوکیشن هست در کشوری مانند امریکا و بیشتر نقاط دنیا که شاید هم درست شمنگ باشه، هیچ قید و بند خاصی نداره. مادام که به این صورت ارائه میشه، افرادی که آگاهی کمی دارن یا نظرگاه‌های ویژه‌ای دارن هم از این کتاب‌ها بیرون میدن یا از این برنامه ها و کلاس ها دارن، و به همین جهت است که زیر سوال میره که تو چه اندازه از دقت از روایی و اعتبار لازم برخورد داری.
بعد راجب همین تستایی که شما فرمودید که توسط افراد متخصص و یا به صورت تستایی کامپیوتری ارائه میشن، آیا امکانش هست توضیح
ببینید معروف ترین چون اولا بذارید یه توضیح عرض کنم. وقتی راجع به شخصیت صحبت میکنیم، تعریف ساده شخصیت مجموعه صفات و ویژگی های نسبتا پایداری است که آموخته شده و به یک اعتبار تا مرز 300 و 400 و 500 ویژگی و صفت میره. یعنی این تستا توانایی رو دارن که این مجموعه رو بهش نگاه کنن و درست مانند یه فردی که شما میبینید، حالا چشمشو، دستشو، پاشو، اگر به ظاهرش کار داشته باشیم میتونید ازش نظری داشته باشید، این تستا دارن اونو اندازه میگیرن. و به همین جهت است که معروف ترین اونها اون MMPI هست که نه تنها سالهای ساله و به نظر میرسه که بهترینه، بیشتر کشورها هم اونو با شرایط فرهنگی اجتماعی خودشون به نوعی هماهنگ کردن از جمله ایران، و بنابراین این تست رو من به زبان فارسی هم دیدم که در آمده. حالا اجازه و حق این کار رو داشتن یا نه اون رو نمیدونم، ولی این کار صورت گرفت و احتمالاً داشتن برای که واسطه محیط علمی و دانشگاهی و استادان بوده و معمولاً اینا هم در این جهت با قرار دادن یه اصولی مخالفتی باش ندارن. این تست یه چیزی نزدیک 550 یا 560 سوال داره و چند ساعتی وقت میخواد، و در نتیجه جوابی که میده اولا اختلال شخصیتی، یعنی 10 تا اختلال شخصیتی که میشناسی و نشون میده، یعنی اگر یک کسی بوردرلاین هیستریانی که پارانوید، اینا رو نشون میده و شدت و ضعفش رو هم نشون میده. ضمناً این تست یه به اصطلاح قسمت سنجش دروغ رو داره و بنابراین اگر فردی دروغ جواب بده اون قسمت بیرون میزنه و به شما میگه که این آدم صادقی در بیان موضوع نبوده. علت چم این است که وقتی شما فرض کنین سوال شماره 3 و 7 و 11 و 14 رو جواب درست یا غلط میدید، شماره 37 حتما باید مثلا اگر اونها همه درستن این هم درست یا غلط باشه، امکانی داشته باشه، و الا نشون میده که فرد یا بهش اعتنایی نکرده یا به هر حال در این زمینه واقعیت رو بیان نکرده. تست دیگری هست که کوچکتر است و به نظر من همچنان جوابگوست، به اسم MCMI که اون 175 تا سوال هست و همچنان میتونه کلیاتی رو در این زمینه بده، ارزان‌تره و چون تعداد سوالات کمتره مردم علاقه بیشتری بهش دارن. به هر حال مجموعه از این تستا هست و دوستان خوب ایرانی هستن که این تستا رو در اختیار میگذارن. این که بعد از تست جواب رو بدن یا ندن، چون یه به هر حال موانع اخلاقی در این زمینه است یا حرفه‌ای هست مطرحه، ولی غالب اوقات در جهت تست میتونن جواب رو اگر شما بخواید در اختیارتون بگذارن، و بنابراین به شما خواهم گفت که احتمالاً در زمینهای مختلف چه خبر است و تنها اختلال شخصیتی رو نشون نمیده، اضطراب رو نشون میده، افسردگی رو نشون میده، حالتهای دیسفاینیا رو نشون میده، هایپومانیک رو نشون میده، یعنی به من شما خبر میده که در بقیه زمینهایی هم که معمولا مرتبط هست به جنبه های شخصیتی ما عیب و ایرادها کجاست. مثل یه آزمایش خون و ادراری میمونه که به هر حال تصویری به ما میده که تقریبا همیشه بر حسب ظاهر نمیشه بهش رسید و در نتیجه وقتی که ضرورتی داشته باشه یا کنجکاوی داشته باشیم از اونها میشه استفاده کرد. تستایی هم که در کتابا بهش اشاره فرمودید بسته به این که واقعا از کجا آمده و چه کردن، چون خود آدما که نمیتونن تستو بسازن. فرض کنید همین MMPI سالهای سال بسته بهترین متخصصین با خرج میلیون ها دلار و هزاران هزار واقعا هزاران کار تحقیقی به اینجا رسید، این که بنده بشینم برای خودم تست تر کنم که اصلا روایی و اعتبار لازم رو نداره. به همین جهت است که اونهایی که اینها رو گرفتن آیا اصلا حق این کار رو دارن که شما فرض بفرمایید 100 میلیون دلار خرج کردید، 100 تا استاد مثلا 5 سال تو این زمینه کار کردن، بعد شما برید اون رو کپی کنید یا بیاید یه ذره تغییرش بدید به زبان حال خودتون در بیارید یا با توجه به گرایشاتون کم و زیاد کنید. به همین جهت است که معمولا اینا رو باید دید که مبتنی بر چه است، این آدم که هست و اصولا هدف از این کار چه است. اگر هدفش فروش کتابش یا مطلبش بوده خب یه قصه است، اگر نه یه آدمی است که به هر حال در محیط علمی است این کار رو با اجازه و یا احتمالاً با صلاحیت لازم انجام داده موضوع دیگری است. این همون چیزی است که شما در همه زمینه‌ها میتونید انتظار داشته باشید که آیا با یه فرد متخصص در جهت مثلا کار پزشکی تو مراجعه میکنید یا نظر احتمالاً پدر و مادرتون رو که در نهایت حسن نیت هم هست ولی به دلیل نداشتن اون آگاهی احتمالاً میتونه نظریهشون غلط باشه بهش اعتنا میکنید و بهش توجه میکنید. به هر حال قدم آغازی میتونه باشه ولی من فکر میکنم که اگر ضرورتی داره و یا کنجکاوی داریم بهترین است که
یک بار کنجکاوی
هست. آره، برای که هزینه اینا اونقدر زیاد نیست، با تقریبا چند صد دلار به راحتی میشه اون جواب رو به دست آورد و با یه دقتی که خاطر انسان آسوده باشه، درست مثل آزمایش خون است که به آزمایش‌های معتبری رفته تا اینکه کسی نگاه به شما بکنه بگه از روی دور چشم میفهمم مثلا کلسترول داری یا فشار خون داری، که هرچند میتونه نظر درستی باشه ولی به هر حال مسئله علم همیشه مسئله اندازه و درصده. یعنی روزی که شما گفتید این بلندتر از اون هست و این 5 فوت و مثلا 5 اینچه، اون یکی که بلندتره باید بیش از این باشه، دیگه نمیتونه اون 5 فوت باشه. و بعدم مسئله درصدا مهم است که من در چارچوب این مسائل روانی به عنوان گروه نرمال به حساب میام یا احتمالاً گرفتار و بیمار. به هر حال برای شناخت خود میتونه بسیار مفید باشه و کمک بکنه. خوشحال شدم.
وقتی که میفرمایید که ارزان‌تر یا گران‌تر، هزینه‌ای هستش که چارج خواهد شد. نه
بله.
این
سوال‌ها
در صورت کتاب باشه که
نه نه آخه این کارو نمیشه کرد. نه آخه اصلا این کار اون جوابش درست نخواهد بود.
بعد البته شما یه نفر توضیح
بدید. بذار من ازتون خواهش کنم روی خط باشه چون پیام‌ها اومده، من در خدمت هستم. ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
هنگام خرید اتومبیل مهمترین نکته‌ای که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد استحکام و ایمنی آن است و اتومبیل‌های فولکس واگن از نظر ایمنی در مقام اول قرار دارد. شهرام همایون، جنرال منیجر جدید فروش در سانتا مونیکا فولکس واگن، از شما دعوت می‌کند از نمایشگاه مجهز سانتا مونیکا فولکس واگن دیدن کنید و با اشاره به اینکه این آگهی را از KIRN 670 AM شنیده اید از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوید. 1-800-783-9692 سانتا مونیکا فولکس واگن با مجموعی از آخرین مدل‌های اتومبیل‌های فولکس واگن با قیمت‌های مناسب، کادر ورزیده و جنرال منیجر شهرام همایون در خدمت جامعه ایرانی است. برای بهره‌گیری از بهترین سرویس و قیمت‌ها از نمایشگاه عظیم اتومبیل‌های فولکس واگن در سانتا مونیکا دیدن کنید. تلفن 1-800-783-9692 1-800-783-9692. دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر تکنیک جدید نورو ویسیکس را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. چهارشنبه 12 ظهر با دکتر منصور نژاد رسول.
رستوران شیرین در بودلنهیز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگانی گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم ببینم گرچه شما توضیح دادید در مورد اینکه اگر کسی دروغ بخواد بگه یا نه، یا این به اصطلاح در سوالات مختلف مشخص میشه، ولی پس این نتیجه تست رو فرد آگاهانه یا ناآگاهانه نمیتونه منیپولیت بکنه؟
نه، همیشه میتونه آدم کمی ممکنه باشه، ولی حالا اگر کسی خودش
خواستم ببینم طراحی تست به این ترتیب هست که حتی اگر آدم بفرض، من نمیدونم حالا تا حالا نگرفت،
آخه اصلا فرض کنید شما نصب کنید برمیگرم میگن شما حقیقت رو نمیگید، ولی چیزی مشخص نمیشه کدامش درسته کدامش غلطه. فرض بفرمایید شما برید پای دکتر، سرتون درد کنه، میگید پام درد میکنه. اولا یه پرسش هست که چه ضرورتی داره، دوم که خب احتمالاً دکتر رو گرفتار میکنید، اونم ممکنه بر اساس اطلاعاتی که یه نظری بده، ولی شمایی که گزارش غلط دارید احتمالی که جواب غلط بگیرید هست. بنابراین اگر شما کسی بره تست شخصیتی برای خودش جواب بده بعد بگه حال من خوبه یا بده، احتمال راست و دروغ شر داره است.
اوکی. این تستی که
فرمودی
ام از این مری هست؟
بله، ام ام پی آی هست، مینستا هست، یعنی اصلا مال اونا بوده. ام ام پی آی.
خیلی
متشکرم.
سلامتی دارم.
را دیران بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام.
من صدای شما رو خیلی خیلی کم دارم، چون گفتید از ایران تلفن میکنید.
دکتر.
نه متاسفانه، خوب نیست، بلندتر صحبت کنید لطفا.
بله. دکتر 24
سالم. نه متاسف، ببخشید عزیز، من متوجه نمیدم چه اشکالی تو تلفنتون هست. به من از قسمت فنی میگن که صداتون به راحتی پخش نمیشه.
الانم صدای من نمیاد.
نه متاسف، من نمیدونم تلفنتون رو میتونید عوض کنید یا کاری براش بکنید یا نه. نه حالا که اصلا قابل پخش نیست عزیز. نه اصلا عزیز، این تلفن شما یا خط اشکالی داره یا تلفنتون اشکالی داره. کسی دیگه که تلفن رو بر نداشته؟
نه الان فقط خودم دارم صحبت میکنم، با
صدام
نمیاد.
نه متاسفانه صدایی نیست که قابل پخش باشه.
بله درسته.
حالا یه وقت دیگه لطف کنید تلفن من در خدمتتون هست. تمنا می کنم. بسیار متاسفم. خواهش می کنم. رادیران بفرمایید.
آقای دکتر با من هست؟
بله خواهش می کنم بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر، حدود 2 ساعت پیش من تو ماشین با دخترم و بچه خواهرم نشسته بودیم. بچه خواهرم که 14 سالش پسره، از ماشین اومد بیرون که بره اون ور خیابون که یه چیزی رو به پس بده. طبق معمول که سر به هوا، یه ماشین پیچید ولی به موقع ترمز کرد، ولی من دیدم که بچه خواهرم افتاد روی ماشین. منم یه جیغ آنچنانی زدم ولی از ماشین پیاده نشدم، هیچیش نشده از نظر بدنی، ولی الان داره همش میلرزه. من بهش آرام بخش دادم. خواستم ببینم که الان بعد من دادویجات سرش نزدم تا اونجا که میتونستم، البته خیلی عصبانی شدم.
تا اونجا که میتونستی یعنی چی سر بخانم؟ واسه قرار نیست ما یک کسی که اشتباه میکنه سرش داد بزنیم. به علاوه نشون دهنده این است که شما آدم مضطربی هستید که از طریق خشم استرس. بنده بچه‌م رفته خواسته بره زیر ماشین، و یا بچه هر کسی. من که قرار نیست حالا داد بزنم، حالا میخوام درباره درست و غلط کار حرف بزنم. این همون نظام ذهنی عجیب و غریبی است که در طول تاریخ داشتیم، همیشه دنبال مجرم و گناهکار میگشتیم که تنبیهش بکنیم. حالا اون که به اندازه کافی ضربهشو خورده، بعدم خب اون کار شما وحشت زده شده. میتونم بفهمم، حالتون هم متوجه هستم، ولی به هر حال چون اون چیزی که به شما مربوطه باید من شما یاد بگیریم که در این گونه موارد قرار نیست از خشممون برای فرو نشاندن استراب و وحشتمون استفاده کنیم، برای که دیگران رو آسیب میزنه. بله، و اگر دو ساعت است و میلرزه، خب خانوادهش کجا هستن؟ یعنی چون فرمودید فرزند خواهرتونه،
مادرش الان خبر دوره که اتفاقا الان اسمس داده که رسیده که حرفی نمیتونم بزنم. پدرش هم چون با من زندگی میکنه.
یعنی چی با شما زندگی میکنه؟
بچه خواهرم با من زندگی میکنه.
چرا با خانواده خودش نیست؟
برای اینکه نمیم یادتونه که من بهتون چند وقتی زنگ زدم که مادرش اینجا زندگی نمی کنه و خیلی ناراحت شد از این که
نه، من که چیزی یادم نیست، من از صدا رو که تشخیص نمیدم، اونو اصلا مهم نیست. حالا
به هر حال الان که مادرش اینجا نیست، میتونم با پدرش تماس پیدا کنم، ولی من
خب ضرورتی نداره.
نه نداره.
نه به نظر
پرسیدین.
نه به نظر من فکر میکنم که اولا خب به هر حال من و شما برخی از وقت وحشت زده میشیم، برای مدتی در اون میمونه، ولی اگر فکر میکنید و چون آسیبی بهش نخورده مسئله پزشکی نداره، ولی مسئله روان پزشکی داره. و من فکر میکنم که در این گونه موارد هم به یه روانشناس یا به یه روان پزشک میتونید مراجعه کنید اگر خودش حاصله داره و دلش میخواد.
بله، خودش گفت شما زنگ بزنه.
خب بس بنابراین چون چیزی مهمی نیست، حالا خب من شما همیشه میتونیم در معرض خطر قرار بگیریم. حالا این خطر یه دفعه چندگانه شده، به هم ریخته، ضمن هم نشون میده که یه آمادگیای برای به هم ریختگی به دلایل آسیب و شکنندگیش داره. این است که اگر چنینه، شاید یه فرصت و بهانه خوبی است که نه تنها این موضوع که اونقدر مهم نیست، به هر حال یک وحشتی است از یه حادثه‌ای که میتونست اتفاق بیفته، نه خوشبختانه اتفاق نیفتاده.
بله.
و میتونه پشت سر بگذاره، ولی برای اینکه هم تأثیر بد و منفی نداشته باشه، هم از این راه که مقداری حال و ویژگی‌های روانیش بیشتر مشخص شده، الان به نوعی در صحنه ذهنش حاضر، خودش هم یه آمادگی داره، بهترین کار نیست یک وقتی بگیرید از یه روانشناسی یا یه روانپزشک، هیچ کدوم فرقی نمی‌کنه، و هر چه زودتر ببریدش. اونم به خاطر این است که خودش آمادگی داره و بتونه این موضوع رو هر چه زودتر پشت سر بگذاره. معمولا یه چنین چیزایی برای یه مدتی ایجاد وحشت و نگرانی می‌کنه و اون حالت لرزش و ایناش هم می‌تونه هم از حادثه باشه، هم از اتفاقاتی که دورورش افتاده، هم اصولا من و شمایی که برخی از اوقات به هر حال زندگی به نوعی به اون تحمیل میشه، وقتی که شرایط به هم میریزه ما بیشتر به هم میریزیم. اتفاقا فرصت خوبی است که مقدار واقع بینانه بشناسید. مهمش این است که اتفاقی نیفتاده و خطری هم رو تهدید الان نمیکنه.
مرسی دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید، تمنا میکنم. سلام، رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام.
آقای دکتر، می‌خواستم نظرتون رو در مورد اسپشیالتی بوردینگ اسکول برای تینیجرا بدونم.
آخه موضوع چی است که من میدونید، بذارید اول روی راحتتون کنم. من نه تنها برای تینیجر رو اینا خیلی راحت نیستم، حتی تا 22 سالگی جدا شدن بچه‌ها رو از خانه و خانواده قبل از اینکه لیسانسشون رو بگیرنم باش تازه راحت نیستم. بنابراین یه تینیجر رو برای چی باید بفرستیمش به بوردینگ اسکول؟
برای اینکه من فکر میکنم مواد استفاده میکنه، چند بار رانوی کرده و دلیلش هم اینه که میگه میخوام با دوستان باشم.
خب آخر فرستانش توی همچین محیطایی، من و شما وقتی پدر و مادریم از عهده اداره فرزندمون بر نمیاییم، اگر فرستادیمش به یه محیطی که دیگران یه مسئولیت شغلی و کاری دارن، درسته از جلو چشم ما دور میشه و ما نمیبینیم که کارهای بدی میکنه، ولی میتونه کارهای بدتری بکنه و گرفتارتر بشه.
نه، این اسپشیالتی بوردینگ اسکولی که فقط مخصوص اینه که بچه‌هایی که دراز میکشن یا رانوی هستن.
خب میدونم هر سرکار خانم، خب اینا چیزایی هست که ماها درست کردیم برای که برخی از اوقات ماها راحت بشیم، ولی معناش نیست که بچه‌ها رو از توش بهتر در میارن.
آخه من نگران اینم که این بدتر بشه، مثلا به چیزایی چون با دوستایی که
نصب کنید شما برمیگردید درسید بدتر بشه. من نگرانیتون کاملا متوجهم و حق هم دارید که بدتر بشه، ولی اگر فرستادش به اونجا بدتر تر شد چی؟ کی به شما اون تضمین رو میده؟ چرا شما فکر میکنید شما اگر از عهده فرزندتون بر نمیاید دیگران از عهده فرزند شما بر میان؟ بله به شما اصلا میدونید فرزندتون مسئله به مشکل چیه؟ مسئله به مشکل مواد مخدر؟ اگر یه بچه سالمی باشه میتونه مشکلش باشه، ولی معمولا بچه‌ها یه گرفتاری‌های روانی دارن که اون گرفتاری روانی رو به سمت مواد مخدر میکشونه یا اونجا که رفتن نیستن. شما میدونید فرزند چند سالش اولن؟
14 سال و نیم.
شما چند تا فرزند داری؟
2 تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون 20 سالشه.
چه مدتی از امریکای شما؟
2 تاشون اینجا به دنیا اومدن، 22 سال.
خب این فرزندتون از کودکی چه تفاوتی با فرزند دیگرتون یا بچه های عادی و معمولی داشت؟
همیشه میگفتن ممکنه ADHD داشته باشه، خیلی هایپر بود. بردمش تست کردن گفتن نه، تستای کامپیوتر کردن گفتن نه. میگم من همیشه اینو از اولم بردم.
نه نه صبر کنید، شما بهتون گفتن که احتمالاً ممکنه کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داشته باشه، تست کردن و گفتن نیست. آیا تست کردید که یک این بچه استراب داره یا نه، افسردگی داره یا نه، و مهمتر از همه عادت شیدایی سرخوشی منیک، چون اونم میتونه باشه، علائمش هم همه نزدیک همه.
من خودم حس میکنم دیپرشن داشته باشه، ولی مشکل من اینه که یکی دو بارم که بردیم دکتر، حتی دفعه آخر کم و هم رفتیم، من با شوهرم نظراتمون فرق داره. بعد شوهرم جلو خود بچه گفت نمیتونی فورسش کنید بره دکتر اگه دوست نداره. اونم از فرداش گفت من دیگه نمیخوام برم.
نه ببینید، حالا مسئله رو با این راحتی، من مثل این که من گفت بزن تو گوشه این آدم، منم زدم. نه اون حالا اون همسر شما این حرف رو زده، شما تصفیه حساب زن و شوهری باش نکنید. همسر شما فکر کرده که این بچه را اگر بهش اجازه و آزادی بده احتمالاً کاری که میکنه درسته، و غالب اوقات هم احتمالاً نظر آدمی که فرزندشو آزاد میذاره درست‌تر از کسی است که فرزندشو مجبور میکنه. به من بفرمایید که فرزند شما از چه سن و سالی کارایی میکرد که مسئله بود؟ یعنی دو سه تا نمونه از کارهای بدشو بگید غیر از مواد مخدر.
الان از پارسال شروع شد که وقتی وارد های اسکول شد، کلاس دیچ میکنه، مدرسه دیچ میکنه، سر کلاس نمیره. بعد تو جیبش پیدا کردم آفیس سامنز از مدرسه، بچه ها به همدیگه میفروشن یا کش میرن این ور اون ور که بتونه قشنگ خودش امضا کرده از خط خودش بود که بتونه تو مدرسه مثلا راه بره بدون اینکه بره سر کلاس. بعد مثلا هومورک اینا اصلا به هیچ عنوان انجام نمیده. وقتی میرفتم دنبالش میگفت نه من هومورک ندارم، یا سابسود داریم یا درس نداشتیم. هر روز بخونش همین بود.
خب آخه این چیزیست که در حقیقت مثل منی شما ببینید که تصادف کردم خونین و مالیم. به من بگید که از 3-4 سال قبلش چجوری بچه بود، از کلاس اول چجوری بود؟
این کلن همیشه اون بچه هایی که اتفاقا یکی از معلماش چیز خوبی که در موردش گفت، این رفت اول چون خیلی هم از لحاظ تیپ و قیافه و ایناش خیلی هنسام و از بچگی هم کیوت بود، گفت این مثل آهن رو با میونه، روز اول تمام بچه ها تمام معلم ها همه رو جذب خودش میکنه، در فاصله یه هفته همه رو دست میکنه.
خب اونش مهم نیست، حالا اون
نظر یعنی با اخلاقش.
اخلاقش چی هست؟ یعنی
اخلاقش چی بود که مثلا خیلی سر به سر میذاره، لیمیت خودش رو نمیدونه، انقدر اذیت میکرد تا دیگه صدای همه در بیاد، حتی برادرش شوخی میکرد، شوخی میکرد وقتی کوچیک بود، حتی شوخی کردنش هم لیمیت نداشت.
خب به من بفرمایید که یک تو خانواده شما و همسرتون کسی که مشکل روانی داشته رو داشتید؟
خواهر شوهرم دست خودکشی زده، یکی دوبار دیپرشن داره.
خواهر شوهرم امش دیگه کی؟ کسی دیگر رو داری؟
نه کسی که بدونیم نه.
به من بفرمایید که چقدر دوران حاملگی شما راحت و آسوده بود؟
دوران حاملگیم راحت بود، ولی برای زایمانم برای یه لحظه اومدن اپیدرال بزنن، همون موقع میخواست بچه به دنیا بیاد که قد شد، صدای تیز قد شد، بعد اومدن سری منو بردن که همون موقع به دنیا اومد.
این سزارین کردن؟
نه نه طبیعی به دنیا اومد، ولی نتونستن اپیدرال رو بزنن، همین سوزن تو کمرم بود، منو بردن سری چون گفتن صدای ضربان بسته قطع شده، سریع به دنیا آمد همون لحظه.
خب اون ضربه هم خورده. ببینید زمینه افسردگی رو احتمالاً داشته، چون عمه به اصطلاح جزو فامیل نزدیکه، بعدم اون ضربه هم خورده، بنابراین فرزند شما یه مقدار آسیب سیستم عصبی دیده و ضمناً مایه افسردگیشه. اینا میتونه فقط افسردگی باشه یعنی افسردگی است که در کودکان با بیش فعالیتی همراه، ارتباطی هم به مسئله هایپر بودن نداره. هایپر هست ولی هایپر بودنش به دلیل افسردگی است. بعدم خشمگین و عصبانی و ضمناً هم سیستمش به گونه ای است که به نوعی باید عمل کنه و تحریک بشه و این است که به سمت مواد مخدر کشته میشه. یعنی یه ریشه رفتن جوونا به سمت مشروب و سیگار و مواد مخدر، اول افسردگی است، دوم استراب، و به نظر میرسه که شما اینو داشتید. اون وقت نه اینکه اعتراضی بهتون دارم، چه کردید براش توی مثلا فرض کن کلاس اول دوم سوم؟
سال چند بار دفتر رفتیم، از یه بار سه تا یه سال این سرا رفتیم، دوباره خیلی خوب بود، بهتر بود. دکتر گفتی که کافیه نرفتیم، بعد دوباره.
نه تشخیصش چی بود دکتر؟
دکتر همش میگفت ممکنه دیپرشن، وقتی که کوچیک‌تر بود باهاش صحبت میکنم میگفت بیهیویرال پرابلم داره.
خب آخه ببینید عزیز، اینا درست بسید هست که من بخوام بیام منزل شما نصف راه رو بیام بعد نیام. شما اگر فرزندتون خوب شد یا نشد؟
خیلی بهتر شده بود.
خیلی بهتر کافی نیست. من نمیتونم که 90 درصد راهو بیام 10 درصد آخر نمیخوام. واقعا ببینم شما چجوری به ماجرا نگاه میکردید. یعنی بهتر شد، آیا خوب شد یا فقط کمتر بد شد؟
به نظر من خیلی بهتر شده بود. یعنی همه اون اذیت‌ها رو نداشت، خیلی از حالت هایپریش کمتر شده بود، خیلی ریسپانسیبل شده بود. مثلا قبلا این حالت ها رو نداشت، ولی یه مدت جوری بود که مثلا پول جمع میکرد، قشنگ برای خودش استجوال درست میکرد. یعنی خیلی چیزاش به استجوال و ترتیب و مرتب بود که من اگه بخوام اینو بخرم باید انقدر ماه پول جمع کنم. یعنی خیلی چیزاش به اصول درست بود. از یکی دو سال پیش یه خورده آزادیش بیشترم شد که دیگه هر موقع بخواد بره بیرون بیاد. یه خورده پرابلم من با شوهرم همین بود که بهش آزادی داد که هر موقع به خاطر بیاد، یا من کنترلینگ بودم.
حالا دنبال شما بحث شما و همسرتون نیست. من میخوام ببینم اگر یه ببینید اگر فرزند شما آسیب جدی خورده بود، مثلا که ای پام شکسته باشه، یا خوب میشه یا نمیتونم به این نتیجه برسم که میتونم راحت راه برم. بنابراین خوشبختانه به نظر میرسه فرزند شما خیلی مسئله نداشته. اگر گزار شما دقیق است و درست که در اثر اون کار حالش خوب شده، الان دوباره میشه کمکش کرد. ولی پرستادنش به یه همچی جایی معمولا احتمال داره، اونم در سن 14 سالگی یا 14 و نیم سالگی، احتمالی که شما برای همیشه از دستش بدید هست. آقا شما چرا فکر کنید که میتونید برسیش اونجا و کی درستش میکنه برای شما؟ وقتی رفت کنار 10 تا بچه‌ای که از خودش بدترن یا احتمالا مسئله دارن. آخه این جاییست که خیلی باید حساب شده باشه. اینا جراحی های روانیست که جز از طریق یه آدم متخصص با یه ارزیابی و دونستن همه چیز راجع به شما و او و زندگیش و هدفاشی. خودش چقدر با این کار موافقه؟
به خودش هیچی نگفتیم، برای اینکه خودش ما آخه چند بارم رانوی کرده، میره 5 شب نمیاد. مثلا
کجا میره؟
به دوستاش. وقتی به دوستاش هم تماس میگیریم همه براش کاور میکنن که نه نیدیمش. مجبور شدیم پلیس زنگ بزنیم چون رانوی یه ریپورت بکنیم. در دفعه آخر پلیس زنگ زده به یکی از دوستاش، به دوستش گفت دوستش دید پلیس زنگ زده، گفت آره اینجا. بعد رفتن آوردن پلیس، هم گفتش که باید ادامه بدی ترافیکو.
نه حالا با پلیس کاری ندارم. بذار ما پیام ها رو بشنویم با هم یه صحبت بیشتری داشته باشیم. لطفاً روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1031 Exchange، 5 دلیل قانع کننده برای سرمایه گذارانی که شرکت سینا اکسچنج را برای یافتن ملک مناسب برای انجام 1031 Exchange انتخاب می کنند. 1. ما وقت هدر نمی کنیم و کار شما چه 1031 Exchange باشد و چه فقط به دنبال سرمایه گذاری باشید به بهترین نحو انجام می دهیم. 2. ما نه تنها لیست خریداران را بلکه خود خریداران را به شما معرفی می کنیم. 3. شما هیچ گونه هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد و هیچ زحمتی را متحمل نخواهید شد، چون همه کارها روی دوش ماست. 4. ما با داشتن زمینه حقوقی و دسترسی به صاحبان مشاغل، ساختمان‌های اداری یا صنعتی و آپارتمان بیلدینگ‌ها، 1031 اکسچنج شما را زودتر از حد معمول به نتیجه می‌رسانیم. 5. متخصصین ما شخصاً به مناطق مورد علاقه شما سر می‌زنند و املاک مورد نظرتان را پیدا می‌کنند. برای مشاوره رایگان با بن راد پرور، مدیر شرکت سینا اکسچنج، همین الان با تلفن 1-888-812-1031 1-888-812-1031 تماس بگیرید. 1-888-812-1031
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat referrals or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی. رستوران جوان، تلفن 310-275-5555 وست لس آنجلس. جوان.
Looking for a new air conditioning system? Enjoy comfort this summer season with a new Carrier or Kenmore cooling system from Sears. With unbeatable pricing, year-round maintenance and repair, plus our satisfaction guarantee, it's time you called Sears at 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Count on Sears for the quality materials and installation you have come to expect for over 100 years. A new, more efficient air conditioning system can keep your family comfortable year-round and may help you save money on high energy costs. Call 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Hurry, offer ends 9/30/07. Subject to applicant creditworthiness. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License numbers available on request. Not available in all areas. Energy efficiency may vary depending upon your home and climate. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Call now for a new air conditioning system from Sears. Call 1-800-269-1900. That's 1-800-269-1900.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
بله،
من یه سوالی ازتون دارم. بعد از اینکه فرزندتون 4-5 روز نبود و اونو پیداش کردید، توضیحش به شما چه بود؟ دلیلش چه بود؟ حرفش چه بود؟
راستش
نمیگه. نه یعنی چیزی نمیگه. آخه نه، هیچی که نمیتونه نگه. یه چیزی میگه. چی میگه؟
میگه من با دوستان بودم.
خب آخه مگر قرار هست که بچه 14 ساله نیمه بره با دوستاش و قرار نیست به خانوادش بیه؟ هی بهش بگی چی به شما جواب میده؟
میگه من با اونا هپی هستم، با اونا فان دارم، اینجا تو خونه هیچ من فان ندارم اصلا. هرچی هم بهش میگیم تو دوستاتو بیار اینجا، میتونن بیان اسلیپ اوور کنن، میتونن بیان، ولی میگه نه.
این دوستان کیا هستن؟
دوستا عوض میشن، دوستا ثابت نیستن.
آخه خونه ای که میره چجوری پدر مادر اونا چی میگه؟
به ما نمیگه. من مشکلم همینه که آزادی که داره در خونه رو وا میکنه میره میاد.
نه سرکار خانم، هیچ شما نچسبید به آزادی که میره. هر کسی که آزادم نباشه از در خونه میتونه بره. چون حالا شما میخواین این گناه رو بنزید گردن همسرتون.
نه گردن همسرتون نه، خودم
آزادی داره سرکار خانم. تمام بچه‌ها که میرن مدرسه میتونن دارن. آزادی که داره یعنی چی؟ شما لغت آزادی رو چرا ازش خود استفاده کردن؟ نه معرفم این است که فرزند شما اون جایی که میره، اون خونه‌ای که فرض کنید پلیس تلفنشو پیدا کرده، شما به اون پدر و مادر اولا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
خارجی هستن، غیر ایرانی.
حالا اگر بهشون میگن که شما حق نداری بچه 14 ساله رو نگه دارید، ما احتمالاً با پلیس بر میریم سراغ این ماجرا، خب اونا مجبور هستن بچه بگن بره. ولی اون بچه‌ها چه جور بچه‌هایی هستن؟ هیچ کدوم از اونا شما میشناسید؟
یه سریشون رو ما رفتیم خونهاشون رو پیدا کردیم، ولی بچه هایی هستن که مثل خودش درس رو فیل کردن. این همیشه درسش رو پس میکرد، نمره‌هاش خوب بود، امسال اصلا سر کلاس نرفت، هیچ کار نکرد، همه درسش 4 درسش رو فیل کرد. دوستاش هم همینطورن مثل خودش. میگه یکی دوستاشون اوتی شدن، از مدرسه بیرون شدن، فرستادنشون مدرسه دیگه برای این که تو مدرسه دراگ میکشیدن، تو مدرسه پیداشون کردن و کشتن، اوتی شدن، مدرسهشون عوض کردن.
کدوم منطقه شما زندگی میکنی؟
بود نهیر. بعد این اتفاقا جایی هم که رفتیم پلیس پیداش کرد، خانومی که هستش خیلی اگنست ایرانی هاست، مخصوصا مرد ایرانی. میگه که these Persian rich people with their Mercedes Benz همش اصلا پرابلم داره با ایرانی ها. بعد حالا به جایی که مثلا بگه دیگه اینجا نیا، این پسر منو میگه بیا اینجا هستن همیشه، بیا پیش من، تو حتمی با پدر مادرت پرابلم داری، پس بیا خونه ما.
حالا اون از نظر حقوقی فکر نمی کنم بتونه بگه بله، حالا ایشون که با پرژن حالا نظر موافق یا مخالف
میگه داره. که همه تون پول دارین ایرانی ها، بعد جواب دارین
اگر پول
دارین دوستان اتفاقا دوستان ایرانی،
نه حالا شما چرا جواب میدید؟ یکی از برگر بگه
نه من نمیگم
ایرانی ها پول دارن،
ایرانی هم نیستن که بگم تقصیر ایرانی ها تقصیر خارجی هست، در دست همه هست. من تو اریایی هم که خودم کار میکنم اریای خیلی معمولیه.
شما هم شما اشاره کردید که کار میکنید، شما وقتی این کوچولو بود پلو کی بودین؟
بیکر پریسکول بود، بعدم که مدرسه میدم.
از چه سنی شما گذاشته رفتی سر کار؟
من از یک سال و نیمگی دانشجو بودم، بعدم رفتم سر کار. خیلی از یه خورده که شدت گرفته که دوست نداره خونه باشه، از موقعی که برادرش خونه رو ترک کرد به خاطر دانشگاه، خیلی هم یکی دو روز به خاطر اون خیلی گریه کرده که میست میکنه اون نیستش، دو سال اون رفته.
نه به نظر من فرزند شما افسردگیشو داشته، در آمده دوباره برگشته، و الا با برادری که 5 سال فاصله داره و با هم هم خیلی خوب نبودن، به خاطر رفتنش که اینم تازه مشغول خودش و دوستای خودش بوده، قرار نبوده گریه کنه. یه مقدار اونو بهانه کرده. نه فرزندتون به نظر من بیش از اونی که مشکل رفتاری داشته باشه، احتمالاً افسرده است و بیماره، و همطور که شما اگر خدای ناکرده یه بیماری فیزیکی داشت همه گونه بهش میرسیدید و او رو نمیذاشتید یکی دیگه ببره درست بکنه، من فکر نمی‌کنم که گذاشتنش تو این مراکز مشکلی حل کنه. بله معلومه اصلا بره، و بعدم احتمالاً اون کار رو به عنوان تهدیدم استفاده کنی، یه دلیل بیشتری پیدا میکنی که اینقدر اینا منو نمیخوان و دوست ندارن و من اضافه و توفاله هستم، که بگه هیچی کارش به نظر من، اصلا بحثش هم به نظر من مطرح نکنی.
نه با خودش نگفتیم، تهدیدم نکردیم.
نه خب اخی بهش بگید همینه دیگه. بله نه من فکر میکنم که شما و همسرتون بهتر است که یه روانشناس خوبی که از عهده بر بیاد رو پیدا کنید، و اولا واقعا یه مقداری مسائل خودتون رو با هم حل کنید به خاطر بچه، چون اگر اون این وسط نگه دارید تو به هم بزنید میتونید از پا در بیاید. بعد از این که هم گزارشتون دارید، هم یه توافقای کلی کردید، بعدا درگیر فرزندتون بشید. نمیگم اصلا این کار گرفتاری و وقت و انرژی و ضرر و خطر و حتی اینا نداره، همه رو داره، ولی دور کردنش فقط وارد مرحله انکار و دینایل شدنه، یعنی چشم بستن به این امید که هیچی نباشه.
نه من مدرسی فرق کردم، مدرسی که ترافیس براشون از همون روز اول بهشون میدن، گروپ ترافی دارن، بعد چون رستریکت دیگه دراگ و رانوی همین در رفتن و اینا رو نداره، از اون لحاظ برای این که من دیدم اگه من روش کنترل نشوشم دوباره بخواد مدرسم داره شروع میشه. این ترسی که من دارم اینه که بچه ها کارهایی که میکنن مدرسه رو دیچ میکنن، یه خونه خالی پیدا میکنن، میشینن یا مشروب میخورن، الکل پویزنینگ میگیرن یا دراگ استفاده میکنن. من ترسم از ایناست که بدتر بشه از اون لحاظ.
نه ببینید شما یه فرضی دارید که به نظر من هیچ کدومش درست نبود. عزیز قسمت اول شما فرضتون بر اینه که فرزند شما رو میبرن و یه عده ازش هم خوبش میکنن هم نمیذارن کار بد بکنه، این از کجا اومده؟ کی همچین نیرو و وقت و انرژی و دلسوزی رو داره؟ و بعدم در یه کشوری زندگی میکنید که این موانع و محدودیت های چارچوب حقوقی و قانونی داره. این چیزی نیست که کسی بچه شما رو نذاره کار خلاف بکنه، بلا به کنار یه مدار بچه که مثل خودش خلافکارن باید زندگی کنه. تراپیستی که اونجاست که مادر نیست، پدر نیست، اون یه کار وظیفش بوده، خیلی هم نقش مهم ایفا میکنه، خیلی هم خوبه. معمولا بچه با این مشخصات اونم در یه فرصت کمی که حالا چند ماهیست یا به این مرحله رسیده رو که آدم از خودش دور نمی کنه. من خیلی باش راحت نیستم عزیز. من احساسم متاسفانه مجبورم بگم شما اصولا خودتون یه مقدار مسائل مشکلاتی داشتید، با همسرتون داشتید، این بچه هم این وسط به مقدار زیادی اگر یه سال و نیمه گذاشتی رفتید که اونم زیاد کار درستی نبوده. من شما قرار درسونو بخونیم ازدواج کنیم، قرار نیست حالا بچه‌مون بذاریم ببینیم درس بخونیم، بعدم میتونستیم یه سال صبر کنیم چون یه ذره اونا زود بوده. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که یک کمی شما اصولا شاید در حدی که این بچه احتیاج به مواظبت و مراقبت داره رو نشده یا نکردید، ولی الان هزینه هاشو دارید میپردازید و هر یک ساعتی که این فریادی است، چون میگم فریاد برای این که واقعا به صورت فریاد، یک ساعتی که من شما در 6 ماهه یه سالی که بچه‌ها نمی‌رسیم، بعدم با 100 ساعت و 1000 ساعت دنبال این بچه‌ها اینور اونور بدویم، معلومم نیست به نتیجه برسیم. اینه که یه چیزایی یک زمان خودش رو داره. حالا اونا گذشته، اینو به این دلیل عرض می‌کنم، خیلی ساده است که آدم بچه‌شو بده دست یک کسی، همون کاری که من و شما می‌کنیم، تو اتاق عمل پشت در بشینیم ببینیم دکتر چی میگه. ولی وقتی به مسائل روانی میرسه، این ماجرا ماجرای یه کسی بتونه یه بچه ای رو که مثلا افسردگی داره و مسائل و مشکلات داره نیست. علاوه اونجا اون گروه و اون جمع میتونه ده ها و صد ها بدآموزی داشته باشه. بعد این محیط ها با توجه به قواعد و قوانین امریکا جایی نیست که اونا رو شلاق بزنن، شکنجه کنن، وادارشون کنن راست بگن، حقیقت رو بگن، جنین و چنان. یه محیطی است که به هر حال موانع و محدودیت هایی داره، یه دیواری داره، ولی در داخلش ده ها و صد ها اختلاف و اتفاق میتونه بیفته و اونا میتونه کار دستون بده. یعنی من فکر نمی کنم، قبول میکنم که کار مشکلیه، سختیه، ضرر داره، خطرناکه، اصلا اینم رد نمی کنم. حتی اون نگرانی هایی که شما دارید رو هم این کار نمی کنم، یعنی همه اونا رو هم که فرمودید میتونه اتفاق بیفته، ولی این بسیار متفاوته که من حاضر نباشم با مسائل و مشکلاتم روبرو بشم بعد بگم یکی دیگه میتونه این کارو بکنه.
نه، من دلیلش اینه که حس میکنم خودم الان نمیتونم کاری بکنم، چون ترافی نمیاد. دفعه آخری که دو هفته پیش بردمش، قشنگ کاملا جلوی ما تمام چیزایی که به ترافی بعدم دروغ زیاد میگه، همه رو دروغ میگفت، همه رو. بعد من بعد درست بعدن که من صحبت کردم گفتم اینجوره اینجوره اینجوره، یعنی کاملا.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما حرفایی که میزنید همش درسته، ولی اولا فرض بفرمایید من تراپیست شما بودم، پسر شما اگر میومد پر من دروغ میگفت که دروغ میگه، من به دروغ بر اصلا خودش داره از طریق دروغش به من نشون میده که دلش میخواد چجوری مسائل رو بیان کنه، و تازه هم احتمالا به شما اجازه نمیدادم که بگید کجاش دروغ بود. بعدش هم مهمش اینه که فرزند شما چرا رفته سراغ اون بچه ها؟ برای اینکه به کسی اعتماد و اطمینان نداره. برای اینکه فرضش برای اینکه کسی نمیخواد او رو حس کنه، احساس کنه، بفهمه، دوست داشته باشه، بپذیره. ولی اون بچه ها باش کاری نداره، که دوستش دارن ولی میپذیرنش. بنابراین این کار با یه جلسه و پنج جلسه و ده جلسه و چرا عرض کردم خدمتتون و امیدوارم دوستان روانشناس بهشون بر نخوره، یه روانشناس خوب یعنی یه کسی که قابلیت و توانایی هایی داشته باشه که بتونه فرزند شما رو بگیره و بگه من میتونم پدر و مادری باشم که تو میخوای یا متاسفانه نداشتی یا انتظار داشتی و کنار من میتونی راه تو پیدا کنی. چون فرزند شما درسته که ظاهرا میره با اونا، ولی چطور ممکنه 4 تا 6 تا بچه مثل خودش با همه مسائل و مشکلات، در حالی که معلومه یه کارای مشترکی میکنن که خوبه، معلومه ده ها گرفتاری و دردسر دارن، به همینجاست که بیشترین آسیبایی که به هم میزنن حتی کشت و کشتارا بس به همین گروه هاست که با خودشون انجام میدن تا حتی دیگران. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اونجا که بهشت نیست که فرزند شما فرار میکنه میره، اونجا هم یه جهنمی است، فقط متفاوت. یه مقداری اون آتشش دست خودشونه که کجاشونو کی بسوزونن، و الا اینجا میان دست من و شما میافتن که ما جزغالشون میکنیم، اونجا خودشون تصمیم میگیرن فعلا میخوام پامو بسوزونن، و الا این گونه نیست که اونجا خوب و خوش باشه. و بعدم یادتون باشه فریاد یه بچه‌ای که به فرموده شما مسائلی داشته، بعدم الان تا مثلا دو سال قبلم خوب بوده، فریاد کمکه، فریاد آدمی است که افتاده و در چاه افتاده و به هیچ وجه ماجرای یه آدمی که تموم شده یا خراب شده نیست. این یه طرف قضیه است که شما یه پیامی رو ازتون من میگیرم که مثل اینکه چون خودتون کاری نمیتونید بکنید، یعنی جلوتون نیست و اصولا با نمیدونم رشتتون چیه، رشتتون چه رشته ای هست؟ شما مهندسی اینا خوندی؟
ریاضی.
یا ببینید شما نظام استدلالیتون پیداست، یعنی حتما جسارت منو میبخشید. ببینید شما نظام استدلال ریاضی یا مکانیکی اینه که چراغ میزنیم روشن میشه، میزنیم خاموش میشه، اگرم نشد معلومه سیستم یه اشکال داره. شما بنابراین من دو تا اقدام میکنم جواب نمیده پس تموم شد. یعنی علتش همین است که اصولا در مسائل طبیعی شما 5 تا فاکتور یا عاملی که داشته باشید ماجرا و موضوع در اختیارتونه، وقتی به انسان میرسید 500 تا عاملش ای بسا 30% حالش هم نیست که باید همرم بدونید. یعنی من میخوام بگم که شما نباید از این ماجرا دست بردارید، یعنی شما تا رساندن فرزندتون به یه سلامتی باید اقدام کنید. درسته که اون کاری که فرمودید میتونه یه جزی از این ماجرا باشه، ولی برای بچه 14 سال و نیمه تو امریکا برخی از اوقات آغاز از بین رفتن انحرافشه، درست مانند زندان هاست که از 10 تا آدمی که میرن زندان میرشن 7 یا 8 تاشون بدتر میان بیرون. علتش هم این است که اون موانع و محدودیت ها کاری نمی کنه، برای اینکه اصولا محیط و جو فرهنگ دیگری داره، فرهنگی که همکنون بر زندانهای امریکا حاکمه که فرهنگ تربیت کننده نیست، فرهنگ به نوعی منحرف کننده است و از آدما چهره زشت و کثیف و بد انسان و انسانیت و روابط رو بهشون میده و اونها بیشتر در اون زمینه غرق میشن. من احتمالاً اگر شما من میفرمودید که منو همسرم رفتیم و ساعتها حرفامون رو زدیم، فرزندمون رو بردیم، دست به این مانورا زدیم، آمدیم بهش قول این کار رو دادیم، اون رو برش درست کردیم، با پدرش پاشته رفته این ور، بهش قول دادیم که سر 15 سالگیش برش فرض کنیم پرمیت شو میگیریم، این ماشین رو در اختیارش میذاریم و همه این کارا رو کردیم، کار نمیکنه، خب میتونستم، ولی اینکه فرض بفرمایید شما تش بردید برای روانشناسی، بعد اونجا دروغ گفته، دروغاش تصدیق کرده، گفته دیگه هم نمیام.
نه آخه فقط اون نیست، همین الان شما میگی مثلا این هرچی خواسته داشته دیگه، ما آیپادش رو گرفتیم، اینترنتش رو گرفتیم، دوچرخش رو گرفتیم.
نه دیگه یه حداقلی اعدام باقی مونده. ببینید سرکار خانم، با یه کسی حرف میزنید که وقتی که این حرفا رو میزنید اذیت میشه، نه اینکه شما کارتون
بخره.
ببین چی میخوام،
نه سب کنید،
نه سب کنید، نه خانم، با پانیشمنت شما به جایی نمیرسید. من تو عمرم بچه‌امو تنبیه نکردم، اصلا تنبیه هم سرم نمیاد.
نه از لحاظ پانیشمنت
آخه کار نمیکنه. آخه آیپاد
بگیریم که میخواد،
اصلا فایده‌اش چی؟ این بازی ها مال آدم عادی است. اون آیپادشو میده پامشو میره با دوستاش، از خشمش قبلا مری جوانا میزد، این دفعه کک میزنه. نه عزیزم آخه اینا چرا باتون راحت نیست؟ ببینید اون نظام ذهنی و استدلالیتون رو میفهمم، ولی اصلا با انسان اینجوری کار نمیکنه. من بچه ما مثلا ماشینشو بگیرم، آیپادشو بگیرم، میام تلویزیونش ازش کنم، تلفنشو بگیرم، اخلاقش خوب میشه.
یا نه مثلا... یعنی بهش هم دادیم، نه که فقط بگیریم، ولی وقتی که شب نمیاد خونه، دو شب نمیاد، یا مثلا کارایی که جز میکنه، تنها رایی که بتونیم بگیم خب مثلا الان این کارو کردیم، مثلا نمره خوب بود 5 هفته اول گفت ایکس باکس نمیدونم 360 میخوام، همون شب رفتیم براش گرفتیم، دفعه بعد نمیدونم یه مدت پشت سر هم گفتیم به موقع بیا خونه، آن تایم بیا، به جواب تلفناتو بده، چون جواب تلفناش اصلا نمیده، میدونه محسن جواب نمیده اصلا که ما ندونیم کجا هست، بعد گوش میکرد براش نمیدونم گیمی که میخواست گرفتیم. این کارا رو هم میکنیم، ولی وقتی که دوباره مثلا یهو بعد یه مدت، وقتی که ما یه خود نه که بگم تراست کامل میکنیم، یه خود میگیم داره راه میاد با ما، یهو برمیگرده عوض میکنه.
نه نه نه، شما متوجه مثل اینه که شما من بفرمایید تو که اومدی گفتی گرسنه نیست، 5 ساعت اینجا بودی، حالا چرا میگی گرسنه؟ آخه عوض شده عزیز. شما روزی که اونا رو بشکنید، ببینید یه بچه‌ای دارید به من میگید، یعنی هر چی این توضیحاتو میدید بیشتر من رو به این نتیجه میرسونید که شما در کار پدری و مادریتون دارید کوتاهی میکنید. و این درست مثل اینه که من به شما برگردم بگم من یه 4 دفعه دستم پایین و بالا بردم، من میگم چرا عضلاتم مثل اون آقا قوی نمیشه؟ آخه این کار کافی نیست. شما فرض بفرمایید به فرزندتون اینو گفتید که اون کار کردید، پشتش 4 تا 6 تا چیز دیگه بوده، زندگیشو باید درست میکردید، با توجه به ویژگی روانیش امکاناتی رو درش اختیار میذاشتید که اون احساس لذت و رضایت رو رشد میکرد، و بعد این چیزایی که براش انجام دادید جسارت منو حتما میبخشید. در حقیقت پدر و مادری هستید که یه حداقلی رو میکنید برای اینکه کار پدر و مادری بگذری. نه من اصلا اینجوری نمیبینمش، یعنی من جای شما باشم اینو چیکار میکنم؟ تعجبم نکنید، یه روانشناس خوب میگیرم پیدا میکنم، سه ماه هم فعلا کار نمیکنم، دوام کار نمیکنم، میرسم به بچم. معناش این است که مزاحم میشم، معناش این است که کوشش کنم راجعش بخونم، راجعش بدونم، دنبالش میرم. این خونهایی که شما میگید، یه ماشین میگیرم ببینم خونه کجا میره که اگه روزی گم شد بدونم کجا پیداش کنم، با چه کسانی هست، براش زمینه درست. باخه اینجوری که نمیشه ولش کرد.
خب من تقریبا همین کارا رو میکنم، الان خونه هستم،
بلند میشتم میرم. نه حالا نه، جواب منه به اونا نگیم، عرض من این است که شما نمیتونید فرزندتون رو بذارید یکی دیگه درست کنه، این کار شدنی نیست. من با اون کار احتمالا اطلاعاتم کمه، ولی سخت مخالفم.
من منظورم اینه وقتی که مثلا میگن ریوارد بدین
سرکار خانم، این مال بچه عادی
کار نمیکنه.
نه کار نمیکنه، برای اینکه این سیستم مال آدم عادیه، فرزند شما عادی نیست. رو خط باشید عزیز، رو خط باشید. شکر ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. Thank you.
ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقلپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقلپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
از شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت می شود هر شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به برنامه اهدایی Voice and Face of Love تحت عنوان پیروزی بر تاریکی توجه کنند.
Do you have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers at a cost so tiny it is hard to believe. $10 a month to have your company listed in 670 AM KIRN Business Directory. Log on to 670amkirn.com. Available on an annual basis only. Log on to 670amkirn.com and open your doors to buyers. That's 670amkirn.com.
اگر کردیت خوب دارید، پیدا کردن وام مناسب کار ساده ایه. اما اگر کردیت بد دارید و دنبال وام خوب هستید، خوب گوش کنید. Interstate Mortgage Company برای کسانی که سابقه ورشکستگی، بدهی و حتی فورکلوزر دارن، بهترین و مناسب‌ترین وام‌ها رو تهیه می‌کنه. اگر Interstate Mortgage Company بتونه قسط ماهیانه شما رو به میزان 40% کاهش بده، مثلا قسط ماهیانه 2000 دلاری شما رو به 1100 دلار برسونه، آیا حاضر به ریفایننس هستید؟ با تلفن رایگان 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید و از همین الان صرفه‌جویی کنید. یادتون باشه تجربه و تخصص اینترستیت مورگیج کمپانی در پیدا کردن بهترین نرخ بهره با پایین‌ترین قسط ماهیانه برای افرادی است که کریدیت بد دارند. در ضمن وام شما با حداقل هزینه انجام میشه. با تلفن رایگان 1-866-862-1865 تکرار میکنم 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
ببینید عزیز، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. یک، من و شما در شرایط عادی یک قواعدی درباره تشویق یا تقویت رینفورسمنت و پانیشمنت داریم، ولی اگر من و شما هر جور تشویق و یا تنبیه بفرمایید، چون ژاپنی بلد نیستم، کتاب ژاپنی براتون نمیتونم بخونم. هر کاری میخواید بکنید بکنید، تا اعدام منو ببرید من نمیتونم بخونم. این شماره یک. دوم، من و شما بسیاری از این پاداش‌هایی را که میدیم، این پاداش‌ها ممکنه در لحظه و یا یه زمانی معنی داشته باشه، ولی بعد نه. فرض بفرمایید که من به فرزندم میگم برات آیپاد میخرم چون کار خوبی کرد و بهش میدم و این یه لذتی برابر 5A میبره، چون حالا ریاضی هستی. اما وقتی که فرزند من تو خونه گرفته نشسته و یه احساس غمی وجودش رو میگیره و بیوشیمی مغزش به هم میریزه، فکر این که بره با دوستاش و حتی با اونا باشه و هرکره کنه، یا حتی بره فرض کنید یه ذره ماریجوانا مصرف کنه، به اندازه 500 ای ارزش داره براش. بنابراین نه تنها یه دونه آیپاد منو جلوام پرت میکنه، 100 تا آیپاد منم زیر پاش له میکنه. شما با یه انسانی روبرو هستید که دائما مغزش داره اولا راجب دو چیز و بعدن چند چیز یه مقایسه میکنه، لذتاشو با درداشو و بعدن مسئله احتمال رو و آینده رو و اصولا آیندهی که برای بعضی از بچه ها اصلا وجود نداره و معنی نداره. درست مثل پسر و دختری میمونه که الان درگیر رابطه جنسی میشن و مواظبتی نمیکن حامله میشن. علتش این است که از نظر اونا مسئله حاملگی اولا یه احتماله که به جای اینکه احتمال رو 10% و 20% کنن میکنن 1 در میلیون، و دوم اصلا فکر میکنن فردایی وجود داره که معلوم بشه این دختر حامله هست یا نیست. پس بنابراین امروز میتونه بدون هیچ احساس بدی یا با احساس کمی بد، فقط به خاطر اینکه لذتی ارتباط رو داشت باشه، این رابطه رو برقرار کنه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر فرزند من به جای زندگی در لحظه در لذت در لحظه زندگی میکنه، اگر فرزند من به دلیل افسردگی وقتی که این سیستم بیوشیمی مغزش پایین میریزه تا پای مرگ و نابودی میره و یا احتمالاً فکر میکنه که تنها چیزی که او رو میتونه از این چاه تنگ تاریک وحشتناک بیرون بیاره بودن با دوستاش و مواد مخدره، که وحشتی از این که من و شما تلفنش ازش بگیریم یا نگیریم نداریم. تازه یه بچه ایست که فکر میکنه یک صدام این رنج رو میبره، تلفن کسی رو بر میداره یا کیف کسی رو میزنه میره یه تلفن میخره. شما با یک فرد عادی در شرایط عادی روبرو نیستید. یه جمله فوق العاده زیبایی ارسطو داره، میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در اینم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. وقتی شما یه بچه‌ای متفاوت دارید که با این رو بپذیرید، دیگه اصلاً قواعد و قوانین عادی اونجا کار نمی‌کنه. شما روزی که من فرمودید من کار نمی‌کنم، میگم ای چرا کار نمی‌کنی، ولی وقتی فرمودید که بهم کار نمیدن یا فرمودید من الان تو بیمارستانم، که دیگه من نمی‌گم چرا کار نمی‌کنید. نظرتون رو عوض کنید. من خیلی با نگاه شما با این موضوع راحت نیستم. یعنی یه به اصطلاح علائم و نشانه هایی از آنچه که میفرمایید میگیرم که به من اینو نشون میده که این کار با آگاهی و مهربانی و اون چیزی که مشخصه پدری و مادری است، آمادگی و صبر همراهی نداره. من اگر دیدم فرزندم عیب و ایرادی داره، به راحتی به خودم میگم 2 سال از وقتم رفت، 3 سال از زندگیم تلف و تبه شد، ولی این بچه رو من با این 3 سال به راه میارم تا اینکه فکر کنم ای بابا خب حالا که من کار دارم، امشب که مهمونیه، فردا شب که قرار بوده بریم 2 روز مثلا هواخوری، پس حالا باشه دوشنبه با بچه‌م صحبت کنم. من چه کاری نمی‌کنم. شما به عنوان یه مادر یه مسئولیتی دارید. بنده اینو بارها عرض کردم. دوستان
من الان 2 سال تمام، شما الان میگین من هیچ جا نرفتم، هیچ که فونم نیومده، برای اینکه 2 سال فقط نشستم با بچم. مثلا یه روز زنگ میزنه میگه به منو 5 تا دیگه رایت بده تو ماشینم جا نیست، میگم باشه. 5 بار 6 بار میبرمشون اینور اونور که بدونم کجاست، کجا میره، چی کار میکنه، اگه به من احتیاج داره، اگه غذا میخواد، اگه پولی میخواد. تو نمیخوام بهش پول زیاد بدم که بره دراگی بخره، ولی اونور میگم هر موقع زنگ زدی من آنی میام که برات قضا بگیرم، هر جا میخوایی ببرنه.
عزیز من این مثل این است که دزد به پلیس زنگ بزنه بگه من چون امروز میخوام دزدی کنم شما بیاد من. آخه عزیز قربونتون، چرا شما میخواد خودتون رو گول بزنید؟ چرا شما فکر میکنید که از یه طرف بچه پول نمیدید به فرموده خودتون برای اینکه شاید بره مواد مخدر میگه بعد بشه که هر وقت پول خواستی که لازم بود من به تو میدم؟ از کی داره فکر کنی؟
نه نه میگم میام برات میخرم.
یه بچه دیگه بدتر، یه بچه 14 ساله فکر کنی که منتظر این است که اینقدر بچه ننه باشه که حالا بخوام یه چیزی بخرم مامان بیا برام بخر، و شما فکر کنید از این طریق بود. ببینید عزیز، شما یه نظام ذهنی کنترل دارید که اصلا در خصوص انسان درست نیست. چرا خدمتتون عرض کردم با تو این رشته باشید، ما با سوئیچ روبرو نیستیم که بزنی روشن بشه خاموش بشه. اصلا ماجرای انسانی نیست.
آخه ما امتحان میکنیم، مثلا یه مدت بهش پولو میدیم، یه میبینی 40 دلار در یه روز تموم میکنه، میاد خونه مشخص چیکار کرده.
سرکار خانم، شما ای که یه مقدار با مسائل ریاضی آشنا هستید، اگر من اومدم فشار رو کم کردم ولی حرارت رو پایین و بالا بردم، آخه اون یکی رو خونسا میکنه. شما چرا تصور میکنید که مثلا اینا کار میکنه؟ شما هنوز اون نگاه یک بعدی رو دارید، یعنی واقعا نشون دهنده اون نظام ذهنیتونه که من یه فاکتور عوض میکنم اونور انتظار جواب دارم. نه، این فاکتور میتونه منفی باشه. شما ما با انسانی روبرو هستیم، با انسانی روبرو هستیم که شما وقتی یه چیزی بهش میدید یه چیز ازش کم میشه و یه چیز ازش کم میکنید روش اضافه میشه. ما با یه معادله اینچنین روبرو نیستیم. مسئله انسان ماجرای کاملا متفاوتیه. بسیاری از اوقات یه پدر و مادر با گفتن حرف خوب بچه رو خراب میکنن. در حالی که شما در طبیعت همچی چیزی نمیبینید. شما در طبیعت وقتی یه گرم آب دارید بهش یه درجه حرارت و یه کالری بهش حرارت میدید، یه درجه حرارتش میره بالا. در شرایط عادی جواب مشخصه. انسان یه موجودی است که شما یه گرمشو دارید بهش 100 کالری حرارت میدید تازه یخ میزنه. یعنی مسئله انسان رو با این نگاهتون اصلا شما نزدیک نکنید. شما من یه چیز رو میفرمایید، چون فقط بقیه شنوندگان دارن میشنوم، خدمتون عرض میکنم. ببینید شما به من میفرمایید من 2 سال، چون اشاره فرمودید مثلا کنار بچه، شما اگر 2 سال، 2 سال که سهله، 2 ماه کنار بچه تو بودید، زیر روی این بچه رو میدونستید. من الان میتونم به شما بگم 50 تا سوال میتونم از شما بکنم که برای حالات و احساسات این بچه جوابی نداشته باشید، در حالی که فقط بیاد روی خط یه ساعت با من صحبت کنید، 40 تا از اونا رو من میتونم به شما جواب بدم. به بیان دیگه شما قرار بوده راجبه تینیجرها بیشتر بدونید و بخونید. شما قرار بوده که یه مقداری بچه‌تون رو بشناسید، درش چه میگذره، فرزند شما الان تو اتاقش تو ذهنش چه میگذره، با این دوستاش چه میکنه، چه چیزی بهش لذت میده، از چه چیزی نگرانه، کجا جا خورده، کجا فکر میکنه دیگه پسر خوبی نیست، کجا فکر میکنه شما رو ناراحت کرده، کجا فکر میکنه بهتره بمیره، کجا فکر میکنه بهتره کسی رو بکشه. شما اینا سوالاتتونه، یعنی که فرزند شما به اونجا رسید. یادتون باشه شما تا کجا دارید میرید. شما در اونجا دارید میرید که دارید رو از خودتون میبرید و میذاریدش کنار به این امیدی که درستش کنه برای شما.
من الان برای دلیل این به شما زنگ زدم که خودم اصلا نمیخوام، ولی به هر چی با سانسولران صحبت کردم و اینا میگفتن شاید آخرین چویس پنج باشه و چون من نمیتونم اینا رو
ببخشید. صبر کنید. آخه کدوم آخرین چویس؟ من اگر به شما بگم اگر همسرتون رو خط بودن و اگر من آزاد بودم رو خط رادیو، نه در حد آزادی کلامی که مکنونم دارم، من میتونستم به شما بگم شما هنوز 20 راه جلو بتونه. یعنی فرض بفرمایید همین بچه ای بس و ای بهش می نوشتید شما ما اگر لازم شده میریم 30,000 دلار 50,000 دلار قرض کنیم، 15 سالگی یه BMW برات میخریم، تو دیگه خونه اینا نره، شب بیا خونه. نمیگم ممکنه بگی چش، شما پاداش با آیپاد نمیتونید بدید، شما باید یه چیزی بدید که دیگه رفتن خونه اون دوستان براش لذت بخش.
ما که واقعا این قرار رو براش گذاشتیم، گفتیم وقتی خب بتونی پرمیت بگیری، ولی خب هنوز تا پرمیت بگیره خیلی گفتیم بعد نمیدونم این بیرون نری، رانوی نکنی، نمره هاتو همون ایوبی هم نمیخوایم، سی اوریج نگه داری، ولی تا مدرسه حالا هفته دیگه وام میشه، بعد ببینیم این انجام میده یا نه، ولی الان این یه هفته انجام نداده، ساعت 11 شب میاد خونه، با اینکه میدونه ماشین براش میگیریم، پرمیت براش میگیریم، چون گفتیم اگه نری. و از اون ورم که میگم به من گفتن با کانسلر مارسن هم صحبت کردیم، گفتن که لاست چویسس، برای اینکه میگن چون 3 بار رانوی کرده، ریپورت کردیم، اگه یه بار دیگه اتفاق بیفته میتونیم خواستگیش رو از دست بدیم، برای اینکه دولت میاد میگه این رانوی کرده شما روش کنترل ندارین.
آخه عزیز من ببینید قربونتون، چرا شما با من میخواید بحث استدلالای ریاضی ذهنی بکنید؟ اولا
صبر کنید.
آخه پلیس دیپارتمنت بیکارن تو این کار، کانسولر شما هیچ کار است عزیز. کانسولر شما کیه؟ کانسولر شما یه آدمی است که حتی یه لایسنس نیست برای این کار، در یه حد محدودی که بتونه به شما اندرز بده. چقدر راجع به بچه شما میدونه که شما اونو میفرمایید؟ بعدم پلیس چی میتونه بگه؟ پلیس یه آدم دیپلمیست که رفته یه دوره ای رو گذرونده. آخه قربونتون، اینا که نمیتونن کسانی باشن که به مقتی من دسپرت هستم هیچ چی نمیدونم، معلومه اونا نظرشون رو میگن، من اصلا گوش به حرف اونا نمیدم، من بچه‌مو میخوام. من که بعدم برمیگرده به شما میگه این لاست چانس شماست. بله شما الان ببینید من چه میفرمایید، چون استدلال یا ریاضی صحبت کنید، میگید 3 دفعه رنوی کرده بار 4 میشه کاستی از دست میدید. میدونی معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که این پدر مادر نمیتونن این بچه رو اداره کنن. شما 2 چیز رو باید من میگید، یا بچه شما یک کیس استثنایی عجیب و غریبی است که شما پدر و مادر خوب و مهربان با همه امکانات کارش نمیتونید بکنید، که اصلا من چیزی نمیبینم، یا شما باید قبول بکنید که شما پدری و مادریتون رو نه درست کردید در گذشته نه الان. قربونتون، آخه نکردید. بچه را اصلا شما دارید یه جوری باش برخورد میکنید و مثالایی که برای من دیدید به شما چی گفتم؟ من به شما نگفتم بهش قول ماشین بدید، من گفتم شمایی که ای بسا حقوق شما و همسرتون روی هم 50,000 دلار در سال نیست، دارید بهش گفتید ما برای تو 50,000 دلار ماشین میخریم، میریم قرض میکنیم، میریم دزدی میکنیم برات میخریم. یعنی به این بچه نشون بدید که ما کنارش هستیم، یه چیزی که برای او جالبه که حاضر دوستاشو بذاره کنار بیاد سراغ شما.
اینکه خب پرمیتش رو میگیره، اصلا برای چی پرمیت میخواد؟ بدون پرمیت میره، برای پرمیت که بچه احتیاج داره اجازه پدر مادرش رو در اون حد داشته باشه، بچه‌ای که همه چیزو میتونه جعل کنه. اصلا این بچه چه اهمیت به اینا؟ یه مقدار آیدیای قلابی میگیرن وانمود میکنن که 22 سالشه. ببینید، نه، شما اگر از سر شناخت و مهربونی با این بچه در نیایید، بلکه فقط بگید که ما چیو درست میدونیم و خوب میدونیم و انتظار داریم، به جایی نمیرسید. چرا عرض من این است که ما آگاهی میخواییم، مهربانی میخواییم، امکانات میخواییم، ولی پدری و مادری صبر میخواد. من وقتی بچه هم یه موقعی کارایی میکردم به خودم برمیشتم، بودم من تا 3 سال دیگه گیری این مشکل و مسئله ذهنیشونم یا رفتاریشونم. من وقتشو دارم، چاره یه غیر از این ندارم. داستان بزرگ کردن بچه داستان کاشتن یه دانه است و امید رسیدن به این که این دانه تبدیل بشه به یه درخت، فرض بفرمایید بادامی که 7 سال دیگه میوه میده. این چیزی نیست که من بذارمش فردا صبح برم جوابشو بگیرم و بعد بگم چرا نشد. شما اگر به من بفرمایید که ما با یه کیس استثنایی، اصلا فرزند شما به نظر من با توجه به علائمی که شما اینجا اونجا میبینید، به نظر من شما یه بچه‌ای دارید که اگر یه ذره مواظبت و مراقبت کنید، یه ذره حواسش رو داشته باشید، بی خودی انتظارات غیر عادی ازش نداشته باشید، کمکش بکنید، به سمت شما برمیگرده. من اصلا علائم بچه بیمار از هم پاشیده رو نمیبینم.
نه، ما انتظارو، من شاید اشکال ما با شما، انتظارمون هم ازش میاریم پایین، بازم این انجام نمیده. میگیم فقط ساعت 9 شب خونه باش.
سرکار خانم، میشه من بفرمایید که بچه، نه این که بگم حرفتون عیبی داره، شما اگر ساعت 11 شد اشکالش چیه؟ بعدی که بخوام با شما یه بحث بگم، اشکالش چیه که به جای ساعت شد 9:11؟ تمام جان؟
الان همین طرح میشه؟
نه، باز چرا میخواید منو گمراه هم کنید؟ مرزم این است که به جای 9 شد 11، حرفتون هم درسته که 9 بیا، ولی شد 11، چی میشه؟ شما نگران چی هستید؟ تمام اون اتفاقاتی که شما نگران هستید تون 2 ساعت بیفته، صبح ساعت 8 هم میتونه بیفته، بعد از اون ساعت 3 هم میتونه بیفته. مهمش اینه که در این بچه چه داره میگذره. جرم و جنایت که ساعت 12 شب به بعد نیست. جرم و جنایت رو آدم‌ها همه ساعت‌های روز میکنن. اگر پنهان میکنن به خاطر دلایل مربوط به صلاحشون برای انجام جرم و جنایت، هیچ ارتباطی به ساعت نداره. و وقتی شما به عنوان پدر و مادر مسئلتون شد با بچه ساعت، خب کار دیگه از این سمبولیکتر و نمادیتر چیزی نیست. مشکل من ساعت بچه من نیست، مهم اینه که بچه من کجاست، با کیه، چیکار میکنه، کی و در ذهنش داره چه میگذره. اگر بچه من و شما برش زنده و مرده بودن فرقی نمیکنه، فکر میکنه بهتره خودمو بکشم. اگر بچه من شما اینقدر از دست دیگران خشمگین و عصبانی فکر کنه، یه دفعه دیگه این حرفو زد یا به دختر من نگاهی کرد، دوست دختر من نگاهی کرد، من میکشمش. این مسئله منه، نه ساعت 9 و 10. ساعت 9 و 10 که یه علامته، مثل اینکه من به شما بگم من با شما دیگه حرفی میزنم چون اسمتون اینه، اسمتون اون بود حرف میزدم. شما چرا خودتون گرفتار این جنبه‌های سمبولیک و نمادی میکنید؟ به علاوه مهم اینه که در زندگی بچه من و در ذهن بچه من چه میگذره. مهم اینه که ساعت 9 خونه است یا نیست. اونو یه ذره بهش نگاه کنید. شما اگر من گفتید من فرزندم رو میشناستم و این عیب و ایراداش اینه، من اصلا با شما بحث ندارم، میتونم بفهم. ولی به نظر من شما ابدا فرزندتون نمیشناسید. یعنی این بچه احتیاج به نه تنها دیاگنوز داره و تشخیص داره، احتیاج به اسسمنت و ارزیابی داره. اندازه میخواد. شما که کار ریاضی کردید، اندازه میخواد. اندازه داستان این است که 5% یا 50%. مسئله عبارت از این است که فرداست یا پس فردا. لطفاً یه روانشناس خوب پیدا کنید و تا زمانی که او خوب نشده او رو رها نکنید. و با این کاری هم که اشاره فرمودید، من اصلاً و ابداً راحت و آسوده نیستم.
من خودم هم که اصلاً راحت نیستم، برای اینکه از موقعی که پلیس ما اینو گفت، من نشستم از صبح شب گریه میکنم که من نمیتونم اینو از خودم جدا کنم.
نه، گریه نکنید، کار براش بکنید، مطمئن باشید موفق بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوت‌گیت و لس‌آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا
علاقمندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کوریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کوریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 Career College of America.
همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به گزارشی از افتتاحیه داون تاون دیزاین سنتر، مرکز فروش انواع لوس، مبلمان و اجناس تزئینی زیر قیمت آکشن توجه فرمایید. آدرس 313 خیابان 8 بین هیل و برادوی.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
Anthem Steel is your source for pre-engineered steel buildings. What kind of buildings, you ask? Let's go on a tour right now. Anthem Steel provides riding arenas, barns, aircraft hangars, auto repair and body shops, churches, prisons, entertainment complexes, warehouses, office buildings, manufacturing facilities, schools, self-storage buildings, strip malls, car dealerships, and much, much more. Don't just dream it, build it. If you have an idea, call us and let our dream team show you how we build your idea just for you. Every Anthem Steel building comes with a 50-year structural warranty. So call right now.
800-708-3094. 800-708-3094. Call today to learn how affordable your dreams can be. 800-708-3094. 800-708-3094. 800-708-3094.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو روز پنجشنبه ششم سپتامبر هفته آینده در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگویست درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک و میزانهای انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد و حل و رفع اونها. پنجشنبه ششم سپتامبر، عشق و ازدواج در اولمپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 11 سپتامبر در گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری برند ویو کلکشن با آدرس 109 هاروارد شرقی، تقاطع هاروارد و برند در گلندل هست. شنبه 11 کودک درون در گلندل. کنفرانس احساس و اندیشه از روز چهارشنبه 12 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. احساس و اندیشه از چهارشنبه 12. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که به یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس خواهیم رفت. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز میشه و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که وترنز دی و تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند خوب و عزیز آقای ابی با جمعی از هنرمندان که ایشون رو همراهی میکنن 2 کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل CD, DVD و کاست برنامه‌های مختلف یعنی سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و بالاخره خوشبختی رو داشته باشید یا آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم و یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بایپولار هست و یا آنچه که درباره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت انگر منیجمنت میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام
علیکم. سلام خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال شما. آقای دکتر من موضوعی که الان باهاش در حال به قول معروف دیل کردن هستم اینه که پدری دارم 78 ساله و پدرم نزدیک 45 ساله که از دیپرشن شدید رنج میبره و حدود 10 سالیه که پدرم به طور روزمره الکل شدیدم استفاده میکنه و در دو سه سال گذشته دیگه واقعا کنترلش رو از دست داده به طور این که تمام خانواده رو داره از هم میپاشه.
یعنی چه دوره این کنترل از دوره؟
حمله های لفظی میکنه، الان 6-7 ماه شده حمله های فیزیکی میکنه و مرتب میگه که من از زندگیم هیچی نفهمیدم و همش تقصیر شما.
یعنی تقصیر کیا هست؟
یعنی تقصیر من، برادرم، مادرم، تقصیر روزگاره.
خب هست که هست، ما میتونن یه شکایتی به بارگاه الهی یا طبیعت بفرستند و از اون چه بوده شکایت کنن. شما چرا خودتون حساس نارضایتی ایشون میکنین؟ ایشون با توجه به سن و سالی که دارند و افسردگی که دارند که با خشم و عصبانیت است و مواد مشروبی که استفاده میکنن یا آدم غیر واقعی یا واقع بین، غیر مسئول و کسی هستن که به حریم و حقوق خودشون تجاوز میکنن، بنابراین به حقوق و حروم همه تجاوز خواهند کرد. بنابراین الفاظ و کلماتشون رو میشه نادیده گرفت، ولی اون قسمتی که جنبه فیزیکی داره خب یه مسئله جدی است که باید برش کاری کرد.
بله الان من چیزی که نگرانش هستم همین موضوع، چون هر دفعه موضوع به قول معروف بالاتر میره، شروع کرده به یه حالت اتهام وارد کردن مردم که واقعا مثلا یه حالت دونکیشوتی پیدا کرده که فلانی تونم تو غذای من سم میریزه، فلانی اینطوری میکنه، فلانی اونطوری میکنه.
حالا که دیگه بیماری رو نشون میدن.
بله نه خب من نمیدونم آقای دکتر چه کار بکنم.
یعنی چه محصول از چه کار؟
یعنی من واقعا دیگه زندگی ما گذاشتم به طور روزمره برای کنترل کردن پدرم.
نه شما از عهده این کار بر نمیایید و شما قرارم نیستم چه کاری بکنید. ببینید عزیز، من شما وقتی که با یه بیماری روبرو هستیم که هم مسئله سن رو داره، هم الکل رو داره، هم به فرموده شما به دلیل مصرف اینا و افسردگی به مرحله از حالت شک و سوء ظن رسیده و آدما رو متهم میکنه، به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، باید در یه شرایطی قرارش داد که محدودش کرد، برای اینکه هم برای خودش بهتره هم برای دیگران. و قرار نیست من و شما سوار ماشینی بشیم که او به در و دیوار میزنه بعد دست و پای ما میشکنه بعد بریم بیمارستان بخوابیم بعد برگردیم دوباره سوار ماشین میشیم بگیم برو حالا بزن به یه تیر چراغ. شما برای چی فکر کنید که میشوید میتونید ایشون رو اداره کنید یا کنترل کنید؟ 50 تا روانشناس و روانپزشک از وقت این کار برنمیاد. بنابراین شما چرا زندگیتون رو میخواید بذارید؟ ببینید اشکال کار دو چیزه، یکی این که رنج ایشون رو تازه با کاراتون بیشتر میکنید، دومی که زندگی شما رو ایشون به هم میریزه. بنابراین وقتی که آدم ها به همچی جایی میرسن به یه نوعی باید در یه چارچوب محدودی قرارشون داد و پاشم محکم نیستاد. برای این که فرق زیادی نمیکنه که ما با اونا چه میکنیم، مهم اینه که اونا با زندگی ما میتونن بازی کنن و فرق بسیار میکنه که شما الان به فرموده خودتون در زندگیتون همچی پدری بود یا نبود. شما اگر زندگیتون رو اینچون به هم ریخته و ذهنتون و زندگیتون رو خراب کرده، بنابراین ایشون روی شما اثر میذاره. ولی اگر شما فرض کنید امروز پسر خوبی باشید و بهترین پسر دنیا باشید، ای بسا تو زندگی پدرتون هیچ فرقی نکنه، تازه از ایشون آدم بدتری بسازه و کارهای بدتری بکنه. پس بنابراین برای چی وقتتون صرف میکنید؟ این مثل این است که من به شما، شما از این طرف هی بیاید فرض کنید که من رو تمیزم کنید، مظلوم رو هی کثافت بریزم رو خودم.
خب آقای دکتر این موضوع صحیحه که یک کسی که مثلا 10 سال از صبح تا شب الکل مصرف کرده نمیتونه ترک بکنه؟
آخه تو اون سن و سال عزیزم، حالا برفرض که نه تونستن رو میتونه ولی ایشون نمیخواد و بعدم کسی همچین دسترسی به ایشون نداره، ایشون دسترسی به خودش نداره. ببین شما الان میتونید مثلا ضربان قلبتون یه کاری بکنید یا کار کبد و کلیتون یه کار بکنید، مالی شما هست. شما چند سالتونه؟
من 44-45.
شما 45 سال کبد و کلیتون داشتید، میشه الان مثلا متوقفش کنید؟ بنابراین پدر شما هم در خصوص مسائل روانیش در سن 78 سالگی و با یه سابقه چندین دهه افسردگی و بعدن خوردن این همه مشروب، کسی نیست که اصلا خودش رو از غیر خودش بتونه تشخیص بده که بتونه خودش رو اداره کنه یا کنترل کنه. بنابراین شما نشستید منتظر کدوم معجزه اید؟ شما با توضیحاتی که راجع به سن و حالات ایشون من گفتید، ایشون فقط میتونه بدتر و بدتر بشه یا از این نوع بعد بره سراغ یه نوع دیگه ای بعد.
دقیقاً همینطوری میشه. مثلا آقای دکتر سوار ماشین میشه، مرتب تصادف میکنه، کلید ماشینشو که میگیرم بعد میره زنگ میزنه به تمام اقوام، پیشان به من زنگ میزنن، مسیج میذارن، با من صحبت
میکنن. به اقوام بفرمایید که اصلا اولا به اقوام بهشون بفرمایید ساکت، لغت دیگه نمیخوام به کار برم. بعد از اون ایشون شکایت میکنه که بکنه، یه آدمی که به زندگی خودش و دیگران به خطر میذاره، ایشون اگر رفت یه زنی رو کشت، یه مردی رو کشت، سه تا بچه رو بی پدر یا بی مادر کرد، مسئولش کیه؟ مسئولش اون اقوامی هستن که بیکار تمرگیدن و این حرفا رو میزنن. اصلا تعجب آور دخالت هایی که مثلا چرا ماشینشو گرفتید، این آدم با مستی که داره و بیمار که برای چی باید اتومبیل داشته باشه؟ این اطلاعات شما به دی ام وی بگید، لایسنسش ازش میگیرن که بهتره این کارو بکنید. چرا شما خودتونو درگیر میکنید؟ مراجعه کنید، گواهینامه‌شو ازش بدید، بگیرم بگید این شرایطشه.
بله.
و بنابراین هر کس زنگ زد بگید دی ام وی از گرفته. برای که شما صلاح او رو دارید، صلاح دیگران رو دارید. عزیزم ما که نمیتونیم بگیم ما مسئولیم. من شما نمیدونم هنوز در قرن 21 گرفتیم نشستیم که پدر ما خودش رو آسیب بزنه، دیگران رو از پا در بیاره، بعد اقوام محترم اونجا نشستن فرمان صادر میکنن که چرا پسر مثلا به پدر چنین نمیکنه. اینا که بیماریه، اینا که بدبختیه.
نه.
پدر من اگر میتونه برای خودش خطرناک باشه، من قراره به کار خطرناک او کمک کنم. پدر من اگر میتونه برای یه بچه 4 ساله 10 ساله رو جلوی مادرش بکشتن بده، من باید بذارم پدرم بره یه همچی کاری رو بکنه؟ بعد اقوام محترم اونجا نشستن که ایشون سوار ماشین میشه، کجا ایشون میخواد بره و چه ضرورتی داره استفاده از ماشین برای ایشون تو این سن و سال با حال و وضعیتی که دارن؟
نه.
اگر گزارش شما اینو محکم جلو اون اقوام بیستید و بهشون بگید که خودشون بیان ایشونو ببرن این ورون ور، بعد من اگر جای شما باشم وقتی کار به اینجا میرسه مسئله رو باید یک بار و برای همیشه حل کرد، یک گفتگوی بکنید، ای بسا دی ام وی کاملا به این نتیجه برسه که ایشون نباید لایسنس و اجازه رانندگی داشته باشه. خلاص خودتون خلاص کنید.
من
شما چرا
آقای دکتر مثلا واقعا اصلا کنترل مغزی خودشو نداره. من تو این چند ساله چند سر هزار دلار به پدرم پول دادم و این مرتب تمام این پولو خرج میکنه، تو این سن و سال دنبال زنای دیگران میفته، یه کارایی میکنه که اصلا من یعنی واقعا مات و مبهوت میمونم.
نه مات و مبهوت نمونید، این کارا خیلی عادیه. وقتی که آدم همطور که گفتید مغزش و ضمیر و ذهنش از دست میده، تشخیص درست و غلط و خوب و بد نمیده، واقعیت رو از غیر واقعیت نمیده، معلومه تو دنیای هوا و تخیل ای بسا فکر کنه اون دختر 18 ساله عاشقش هم ممکنه بشه. بنابراین از این بیمارا فراوونن که بدون ارتباط با واقعیت. پدر شما به یه مرحله رسیده که همطور که فرمودید منم خدمتتون از کم توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو نداره. یه چنین آدمی رو که نمیشه بهش اجازه داد انتخاب کنه، اونم تازه برای خودش هنوز میشه فهمید، شاید در یه چارچوب آزادی انسان بهش بتونه بگه که بسیار خوب، ولی این کاری که شما نمیتونید در ارتباط با دیگران بکنی، این برای خودش و دیگران مسئله درست کنه. زندگی ها رو نه اینکه به دلیل کاری که میکنه بقیه رو به زحمت دردسر بندازه یا برای دیگران خطری به وجود بیاره که همیشگی باشه.
آقای دکتر متاسفانه من این قدرت رو ندارم که بهش بگم نه. یعنی مثلا من دیشب به من زنگ زده دوباره من میگه که 20,000 دلار بده برای فلان،
شما
من نمیتونم بهش بگم نه.
شما بهتره که خودتون مراجعه کنید. میرم چرا نمیتونید بگید نه عزیز؟
دلم میسوزه براش.
برای چیش میسوزه؟ برای که ایشون ناراحت میشه بشه؟ چه اشکال داره که ایشون بخواد ناراحت بشه؟ این همه آدم هستن که بخواد ایشون بخواد 20,000 دلار پول چیکار کنه؟
من نمیدونم.
به آخه یعنی چی؟ برای شما دلتون برای چی ایشون میسوزه؟ شما ممکنه من نه شما یه ذره من بگید. آخه من تعجب از شما میکنم.
یه آدم وقتی مثلا بیماری روانی داره تقصیر خودش نیست که
نباشه. نه عزیزم تقصیر خودش نباشه. بسیار خوب. شما که تا اینجا میرید مهمم نیست که چه احساسی میکنه. تقصیر خودش نبوده یعنی چی؟ بابا انسان اگر قرار بشه شما اگر بچه ایشون هستی تقصیر شما چه تقصیر پدرتونه؟ با بحث تقصیر چرا روبرو میشی؟ با بحث درست و غلط بودن کارا روبرو بشی. کسی اصلا دنبال تقصیر نبود. منم که به اون کارش من به شما گفتم یه آدم 78 ساله افسردگی با مشروب حالش الان اینه. من کجا گفتم ایشون رو تنبیهش کنید؟ من گفتم ایشون رو مانع بشید که به خودش و دیگران آسیب بزنه. شما 20000 رو از شما خواسته حتما بهشون ندید. ناراحت میشه بشه. چه اهمیتی داره برای که این 20000 دلار رو شما خرج خوشی و خوبی ایشون و خوشی و خوبی دیگران نمی کنی؟
نه خب آقای دکتر مثلا میگیره مثلا یهو میره 10 کوچالوار میخره. 20000 دلار مثلا کوچالوار خریده. باورتون میشه؟
باورم میشه ولی حرف بد بزنم من باورم از شما نمیشه.
بله من خودم دیگه دارم سمتم کنترلم عادت میده.
نه شما بهتره شما به کسی مراجعه کنید. اگر من بگید که کی عیب داره من نمیگم پدر، میگم پسر قربونتون. این حرفا یعنی چی؟ یه ذره واقعی بین باشید. شما تو کدوم دنیای تخیلی ذری زندگی میکنید که من اگر یک کسی درخواست نامشروعی داشت، اگر یک کسی در پولی رو که شما به دست آوردید، اصلا میگم به زحمت به دست آوردید و میتونید خرج هزار تا کار خوب برای خودتون و دیگران بکنید، برید ایشون آتیش بزنه که ایشون در این سن و سال تشریف برن کوچلوار میگیرن بعد دنبال دختر و زن مردم راه میفتن قربونتون برن که مثلا جذابیت وجودشون رو شما میخواید دو چندان کنید، میخواید برید ایشون خواستگاری قربونت. شما آخه این چجور پدری و
فرزندی؟ نمیدونم آقای دکتر برای مادرم چه کار بکنم؟
چه مادرم من اگر جای شما باشم مادر رو یه فکری برش کنم بره خونه فامیل دوستان یه جایی بره یه سفر ایران یکی دو سالی نباشه این پدر چه میکنه؟ یه کسی پیدا کنید پدر رو یه جور اداره کنه. اگر قرار شد شما که قرار نیست زنی رو بذارید اونجا شکنجه بشه؟
نه الان کار کردم یه خونه جدید جدا برای مادرم گرفتم بعد کس گرفتم کس برای باز پدرم آشپزی بکنه نگهداری بکنه.
بسیار اون کاراتون خوبه. شما روزی که از پدر از نظر فیزیکی و از نظر نیازهای بهداشتی و آنچه که حداقل زندگی است بکنید نشان دهنده این که فرزند خوبی هستید و این کار رو صرف نظر از این که پدر کار خوب میکنه یا کار بد میکنه باید بکنید. شما نیازهای فیزیکی و مادی و پزشکی پدرتون رو حتی اگه قرار شده برید پول قرض کنید باید انجام بدید. پس اون رو اصلا من ندارم. اون کاری که کردید همه درسته اما قرار نیست به ایشون چاقو بدید که بزنن به دیگران. ایشون رو قرار نیست که آماده کنید که به دیگران آسیب بزنن یا تا مادر رو اذیت کنن. مادر شما بعد از اون همه گرفتاری و بیچارگی که کناری همچین مردی با زندگی داشته که حالا قرار نیست در این ایام آخر زندگیش حالا شکنجه بشه برای که کسی دیگه تقصیر خودش نیست. من که خب یادم میگه تقصیر خودش نیست که ما بهش چاقو مسلسل نمیدیم برای یه دیگر رو بکشه چون تقصیر خودش نبودی که به اینجا رسیده. نه دیگه مانعش میتونین بشین. نه شما کار درست و خوب بکنید ابدا هم خودتون درگیر گفتگوهای فامیل محترم نکنید. بذارید فامیل محترم هر چی دلشون میخواد بگن. اونا اصلا مهم نیستن، ابدا مهم نیستن. و دوم کاری رو بکنید که درسته، کاری رو بکنید که برای پدرتون و دیگران فایده داره، برای ایشون فایده داره.
من موقعی که پدرم با من صحبت میکنه تازگی یعنی الان یکی دو ماه گذشته دیگه واقعا کوره در میره.
نه از کوره در
نمیره.
چی شما یه ذره خودتون کمک احتیاج دارید. شما میتونید کاملا کور و کر و لال بشید اون زمانی که لازم و بعدم چاره غیر از این نداره. وقتی آدمی حرف نامربوط میزنه انتظار عجیب و غریب داره بهترین کار بی‌اعتناییه. خودتون تو این جهت یه ذره آماده کنید. بله شما با این ویژگی روانی که دارید جای دیگه است با در میایید. حالا این ارتباط با پدر است و همه جا باید واقع بینانه عمل کرد و منطقی برخورد کرد. من که میتونم توی آشپزخونه خونم آتیش بپا کنم، همه جا را آتیش بزنم، میخوام غذا بپزم، خب جای دیگه هم گرفتار هستم. نه شما احتیاج به کمک دارید. یه مقدار قلابتون میکنن، یه مقداری میخواید ثابت کنید که بهترین پسر دنیا هستید. به جای اینکه برای خودتون و پدر مفید باشید میتونید احتمالاً حتی برای ایشون هم مضر باشید. با یک کسی صحبت کنید. به نظر من آنچه که درخواست مشروع پدر هست رو انجام بدید. آنچه که نیازهای فیزیکی و مادی و بهداشتی و پزشکیشون هست رو با تمام دل و جان انجام بدید. ولی آنچه که از اون حریم میگذره و ایشون رو اذیت میکنه و دیگران رو اذیت میکنه با تمام وجودتون مسئولید که جلوش بیستید و بگید نه. هر کی هم میخواد ناراحت بشه ناراحت بشه، هر کی هم میخواد خون گریه کنه خون گریه کنه، آسمان به زمین بیاد زمین به آسمان بیاد، سر آنچه که درسته باید شما بیستید. مرحبا مواظب خودتون باشید. پایش کنم لطف کرد.
خدا
تمنام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار بیماری سرطان ریه هستید، به این پیام بسیار مهم توجه فرمایید. در مرکز جراحی و درمان بیماری‌های ناحیه قفسه سینه و ریه سیدرساینای، جراحی‌های پیچیده ریه با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها تنها با ایجاد چند برش کوچک انجام می‌شود و در نتیجه برای بیمارانی که با استفاده از این روش جراحی می‌شوند، با کمترین درد و ریسک بروز عفونت بهبودی سریع‌تر حاصل می‌شود. 1-800-CEDARS-1 1-800-233-3771. در مرکز جراحی و درمان بیماری‌های قفسه سینه و ریه سیدرساینای، تیم بزرگی از جراحان از جمله یک جراح فارسی زبان با تخصص ویژه در انجام جراحی‌های ریه با ایجاد کمترین برش در بدن در خدمت شما هستند. سلامتی شما بستگی به تصمیم شما و تماس شما با این مرکز دارد. 1-800-CEDARS-1 1-800-233-3771. csmc.edu.
The Center for Chest Diseases is part of the Cedars-Sinai Women's Guild Pulmonary Disease Institute.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگن، میگه هم خدا رو می‌خوام هم خرما. نظر شما چیه؟
ساکا خانم، من از آرزوی شما حیرت می‌کنم، ولی کاملاً عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Isn't it time you fight back? Listen, you're a good person. You want to pay your bills. But every time you turn around, there's another obstacle. A late fee, a missed payment, interest rate increases, car repairs. You know it. It never ends. When it comes to credit card debt, nobody plans on letting them get out of control. Sometimes it just happens. Gather your credit card and personal loan statements and give Genesis Financial a call right now. Let us thoroughly analyze your situation and propose new terms to your credit that will have you debt-free in 5 years or less. We know you want to pay your bills. You just need a fair chance. Genesis Financial can help you get that chance. Gather your bills and statements and call today for a free consultation. 800-215-6814. 800-215-6814. Call us now. 800-215-6814.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام عرض کردم. خسته نباشید. من یه مشکلی دارم بین فرزندام. سه تا فرزند دارم.
چند ساله هستن؟
یه دونش 41 ساله هست. 38 ساله، 30 ساله.
و 30 سال آخری؟
بله. دوتاشون ازدواج کردن. اولیش منزل
نه صاحب بس... 41 ساله پسرن یا دخترن؟
سه تاشون دختران آقای دکتر.
خب هر سه دو تا اول ازدواج کردن؟
دومی سومی ازدواج کرده، اولی منزل
بله
دخترن آقای دکتر.
بله فرمودید.
بعد از این من یه مسافرتی کردم، رفتم اروپا با جناب عالی. بعد که اومدم گفتن که چرا تو رفتی مسافرت؟ تو یک زن خطاکاری هستی، تو آدم راستگویی نیستی، یه آدم بلگردی هستی. او از موقعی که من
اومد کنید حالا به من بفرمایید که کدامشون اینا میگن؟
اولی و دومی و سومی. اولی تعریف میکنه به دومی سومی.
نه خب حالا صبر کنید. شما اولا به من بفرمایید که فرزند اولتون با شما زندگی میکردن و میکنن؟
اولش زندگی نمیکرده. من از ایران اومدم با دو تا دخترم با شوهرم زندگی کردم. دو تا دخترای ازدواج کردم. دو تا دامادم دختره ها بودن در منزل با من زندگی کردم. یه مدتی با من خوب بود و خوب نبود آقای دکتر. از زندگی از 4 سال 5 سالگی با من بد بود. چش نداشت که من ببینه. مرتب اختلاف داشت و با من دعوا می‌کرد.
کدومشون؟
همون اولیه.
فایشون هیچ وقتم ازدواج نکرد.
نه هنوزم ازدواج نکرد.
اون وقت از نظر کار و اینا چی؟
کارش بد نیست. کار میکنه.
خب اون وقت بعد بعد همسرتون چی؟ ایشون در قید حیاتن یا؟
بله بله هستن، ولی اونا خیلی اذیتم کرده و خیلی ناراحتی ها کشیدم و شکاک ب... یه مرد شکاکی بود و از اول زندگی خیلی اذیت منو میکرد. باز به همین جوری من زیر بار میرفتم. خود محل تفریح بودم، گردش بودم، میرفتم میومدم میگفتم ببین تفریح گردش، میگفت نمیام.
اون وقت الان هنوز با هم زندگی میکنیم؟
بله بله در یه منزلی داریم زندگی میکنیم.
خب روابطتون خودتون با همسرتون، ولی من اون میفهم روابطتون با همسرتون چجوری میبینید؟ خب
من کاری به همسرم ندارم دیگه، زناشویی و اینا در کارمون نیست.
اون وقت شما به من بفرمایید که از نظر اقتصادی خرج خانه اینا چجوری داده میشه، کی میده چجوری؟
سه قسمت میکنه خرج خونه، هر چی هست سه قسمت میکنه. کرایه خونه من میدم، همسر میده، دختر.
شما از کجا پول دارید؟
من از دولت بهم میده SSI.
یعنی شما اون پولی رو که میگیرید رو در اختیار بقیه اعضای خانواده شریک میشه؟
بله بله بله.
بنابراین حالا چون درباره سفر فرمودید، اون سفر رو از پس انداز و پولی که داشتید
بله بله بله.
اون وقت اعتراض اونا البته آیا به این است که پدر رو تنها گذاشتی و رفتی یا
به پدرش گفتم بیا؟ چه گفت که نمیام.
حالا اونو متوجه هستم، آیا همسرتون به این موضوع اعتراض و اشکالی داشتن؟
بله خود دخترم هم اعتراض داشتن که چرا تو 24 ساعت میری مسافرت آقای دکتر اولاکو.
حالا اونا من کاری ندارم، خودی حالا بذارید مسئله شخصیتی بله. منم راحت بشم. نه ببینید، اگر شما توی زندگی زناشویی هستید، به هر حال تا زمانی که هستید قرار این است که رعایت حال همدیگر رو بکنید، و اگر به هر حال تصمیمی میگیرید که نسبتاً مهمه، به نوعی حالا اگر رضایت نیست موافقت باشه، اگرم نه به هر حال خطش مشخص شده باشه. حالا ببینید، یه زمانی است که شما 5 دلار پول دارید، خب اینو میتونستید خرج یه لباس یا انگشتر بکنید یا جای دیگه خرج کردید. یه زمانی است که نه، شما پول اونا رو مصرف کردید که خب یه قصه دیگری است. آیا این هزینه ها یا اونا اعتراضی به این هزینه ها دارن که پول ما بوده و تو مصرف کردی؟
پدرش میگه در جایی که من خودم کار میکردم.
خب بس بنابراین شما از آنچه که در اختیار خودتون بوده، البته
آره من پول خود پسنداد خودم که در ایران کار میکردم. خب. و پول بازنشستگیم در ایران دارم، از اینجا میبرم میگیرم.
نه متوجه هستم. حالا برحال
حالا من کاری به این چیز ندارم.
حالا پس کنید، ما اومدن شما رو به یه چنین حرفایی به عنوان حالا مادر و دختر متهم کردن.
بله.
حرف آخه تا چند روز این موضوع شدید است و جدی؟
حالا خیلی، حالا 15 روز شدید. اون نوه هم داره، 4 ماه دختر سومیم، 2 نوه دارم، نذاشته که من ببینم بچه ها.
خب دختر... این که سب کنی سب کنی، این که مال فرمولی چند ماهه؟
4 ماه.
خب اون چرا ایش با شما مسئله
به خاطر که رفتم به خونش کمکش کردم، بچهش نگه داشتم، بیترانی بهم کرد، دست کتک به من زد، دیگه نرفتم بچهش نگه دارم. 3 مرتبه 4 مرتبه تلفن زد، مادر بلند شو بیا بچه من نگه دار. گفتم من مادرتو نیستم، تو یه کارگر میاری دست بهش نمیتونی بزنی، من که مادرتو هستم به من کتک میزنی.
یعنی واقعا شما رو فیزیکی زدن؟
خدا شاهده به والله آقای دکتر.
خب حالا اگر چنین کاری رو کردن، خب شما که نمیرید نرید، این که از نواهام. خب پس اونا که مانع شما نشدن که بچه رو نبینین؟ شما خودتون فکر
میکنید؟ نه خودشون نمیذارن من برم بچه رو ببینم.
نه خب درست آخش، نه شما که وقتی بهتون میگن بیا میگید نمیام.
خب من می‌خواستم تنبیه کنم، گفتم تو که به من کدک میزنی.
نه میفهمم تو. نه ببینید عزیز، ما روزی که به من میفرمایید که چون دخترم با من بد رفتاری کرد من دیگه اونجا نرفتم، بعد که میتونید گله بکنید که من نوامو ندیدم؟ خب به هر حال متاسفانه اولا اون بچه‌های اون هستن نه شما، بعدم چون شما اونجا راحت و آسوده نیستید تصمیم گرفتید که نرید، نرفتید دیگه. شما میتونید بگید رفتار دخترتون بد بود، ولی نمیتونین شکایت کنین که نوامو ندیدم. اولا حالا یک ندیدید که ندیدید، یعنی یه طرف قضیه است، دوم که خب شما نخواستید که ببینید، ولی اینکه با توجه به آنچه که بینتون گذشته که اوضاع خوبی نبوده. حالا یه مدتی هم بچه ها چند ساله هستن؟
بچه اولی 3 ساله نمیشه، بچه دومی هم 2 ساله نمیشه، یه دختر دیگه هم بچهش 9 ماهشه.
خب وقت اگر فرض کنید که بچه ها یکیشون میامد روی خط، شکایتی که از شما داشتن چه بود؟ یعنی شکایت اصلی که از شما به عنوان مادرشون میکردن چه؟
میگن تو مادر خوبی نیستی برای ما.
یعنی نیستی یا نبودی؟
نبودی و نیستی. خوبی. تو خوبی در حق ما نکردی.
خب حالا اگر با هم یه اختلافات دیرینه دارید، شما یه نامه بنویسید، استعفا نامه بدین، وصله اعلام میدارم که مادر بدی بودم. بعد میخوان چیکارتون بکنن؟
حالا من آقای دکتر 10 دفعه به تلفن زدم که من میخوام بیام نوامه ببینم. تو رو خدا این بچه‌ها میخوام بیا ببینم. دو تا دخترم دیگه میگن که ما اگر تو بیای در خونه ما پلیس میاره در خونه تو رو ببرن زندان. من میخواستم ببینم.
ما که نمیتونه با شما رو ببرن زندان، مگر اینکه قبلا رسترین اوردر داشت باشم. ولی حالا شما اگر اونا نمیخوان ببینن، بچه ها رو نبینید.
نبینم. آقای دکتر میشه ادم نباشه نبینه؟
خیلی راحت بدن میتونه بچه شم. اگر شما الان بچه هاتونم نمیخواید ببینید یا اونا نمیخوان شما رو ببینن، وقتی نه. من مادرم رو نمیخوام ببینم، مادرم نمیخواد منو ببینه، این رابطه که خیلی محکمتر از ماجرای نوه هست. شما چرا برای موضوع برای شما دارید همدیگر رو تنبیه میکنید؟ یعنی شما دارید اونا رو تنبیه میکنید، اونا دارن شما رو تنبیه میکنن. یعنی حالا واقعا بذارید من به شما بگم، ازتون یه سوال دارم. چون فرمودید به من بفرمایید که شما کار میکردید در ایران؟
بله بله.
از چه سنی بچه ها رو گذاشتی تو رفتی سر کار؟
من کوچیک بودم که رفتم ازدواج کردم، سر کار بودم که ازدواج کردم.
چند سالتون بود ازدواج کردم؟
من تقریبا 20 سالم بود ازدواج کردم. 21 ساله بچه اولین به دنیا آمد، بچه دوم 24 ساله بود به دنیا آمد، بچه سوم 27 ساله.
خب اون وقت وقتی اومد اینا رو میذاشتید میرفتی سر کار؟
بله بله.
اون وقت به من بفرمایید که این کار شما کی از بچه ها مراقبت میکرد؟
کارگر داشتم، مادرش و ازم بود، خودی میبردمش پرورشگاه، میابردمش.
آیا همسرتون با این کار شما راحت و راضی بوده؟
خب وضع مالیمون زیاد خوب نبود، مجبور بودم برم کار کنم. اصلا راضی بود که من میرفتم سر کار، اگر راضی نبود که بچه نگه نمیدن.
بنابراین شما زن و شوهر در حالی که 3 فرزند داشتید به دلیل اجبار اقتصادی میرفتید سر کار؟
بله.
خب آیا فکر کنید واقعا بچه ها آسیب دیدن و اذیت شدن؟
بله 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 آسیب دیدن. بله.
نه خب علائمش هم پیداست از آنچه که میفرمایید، یعنی نشون میده که بچه ها مسئله و مشکلی دارن. حالا ببینید، من و شما به عنوان پدر و مادر رفتیم توی ازدواجی
بله.
که متاسفانه ازدواجی یا درست نبوده یا به هر حال با مسائل و مشکلاتی روبرو شد.
واقعا درست نبود.
بعدم به دلیل گذراندن زندگی، حالا بگذاریم از این که قرار نبوده، ما که مشکل گذران زندگی داریم، حالا هی بچه‌ها هم بیاریم، ولی بچه‌ها هم بالاخره آمدن، یا در اون زمان خیلی هم آگاهی نبود بچه‌ها اومدن. بعد شما به عنوان یه مادر که البته من تاییدش نمی‌کنم، ولی به هر حال پاشتی رفتید سر کار برای که گذران زندگی اقتصادی ممکن باشه، بنابراین بچه‌ها رو با فامیل و کارگر و اینا گذاشتید. بچه‌ها به خاطر اونا آسیب دیدن، اذیت شدن.
بله.
و حالا که بزرگ شدن مسائل و مشکلاتی رو دارن.
آره عقده شده برای اینا.
حالا خب اونا باید فهمید که حق دارن، یعنی همطور که شما خودتون یه قربانی اون شرایط و موقعیت بودید.
بله.
و متاسفانه به پای این بت بزرگی که جامعه هست بردن و خونتون رو ریختن، شما هم متاسفانه با وجودی که یه مقدار امکانات داشتید سبب شدید که بچه‌ها خونشون ریخته بشه، یعنی اونام یه قربانیایی باشه. حالا من یه جوری آسیب دیدم، شما هم یه جوری، درست پس که من حواسم پرت شده، شما هم سرتون رو اونور کردید، زدیم به هم. حالا یه تصادفی شده. اگر قرار باشه یه ذره با روی محبت و دوستی نخواهیم که درد خودمون رو کمتر کنیم و به هم دیگه کمک کنیم، خب زندگی سخت میشه.
بله.
حالا شما فرض بفرمایید که بیاید از این ماجرای دیدن نوه بگذارید، یعنی برگردید بگید که من خیلی دلم میخواد صلاح اون بچه هم هست که مادر بزرگشون رو ببینن. پرسشی که ازتون دارم، وقتی بچه ها با شما هستن یا شما با اونا هستید یا به هر حال تو خونه با هم هستید، روابط خوبه یا روابط بده؟ چون اون دفعه که با دخترتون مسئله پیدا کردی.
بله. اون دو تا دخترم هم ندیگه با من خوب نیستن. دختر اولین مغز دو تا دختر، دو تا خواهرها مغزشون رو شستشو داده که این مادر نیست، شما دیگه حقی نداری بیاید اینجا برید. اصلا به مادر
حالا, حالا شما ببینم، مگر این دختر با شما زندگی نمیکنه؟
چرا داره زندگی میکنه.
خب شما چجوری ایام رو با هم میگذرونید توی خونه؟
آقای دکتر 24 ساعت دعوا مرافع. خب واقعا همدیگه رو تکسه میکنه.
حالا ممکنه من بگید که ایشون چرا خودش رو توی همچین محیطی که آزاردهنده است نگه میداره؟
دیگه داره میره. گفتم میخوام برم، گفتم برو از خونه بیرون تا منم برم به زندگیم برسم.
حالا شما هیچ کدوم وقت هیچ وقت به زندگیتون نرسید، حالا با رفتن ایشون
نه نرسید. دیگه بریم جداگانه زندگی کنیم.
خب ایشون هم صلاحش هست، برای چی بمونه رنج ببره و رنج بده؟ آخ ببینید، شما یه خانواده ای بودید که به جای این که زندگی رو پیست رقص بدونید که با هم برقصید و خوب و خوش باشید، پیست بوکس دیدم دیگر رو کوبیدید.
درسته.
و بنابراین همه تو این ماجرا اون اصطلاح معروف له و لورده شدند و همه مچاله شدند و همه خونین و مالین به جون هم افتاد. حالا هم که افتاده توی اتاق به نظر من نوعی بیمارستان و سه چهار تا زخمی، حالا به جای اینکه یه ذره برای هم مرهمی باشید، شدید نمک هم دیگه و رو زخم هم دیگه، هر وقت بتونید یه چیزی میپاشید، هر کسی هم از زور و قدرتش اینجا اونجا استفاده میکنه، شما احتمالاً یه مقدار اونا رو تحت فشار میگذارید و یه کارایی میکنید که اونا دوست ندارن و درست نمیدونن، اونا هم علیه شما یه کارایی میکنن، بعدم کار اینقدر بالا میگیره که دختر شما با توجه به اشکالات و اختلافاتی که با شما پیدا میکنه با شما حتی کارش حالا به برخورد فیزیکی میرسه که باعث بسیار بسیار تأسفه. به نظر من وقتی که ببینید روزی که من پام رو میبرن که نمیتونم فریادم رو به آسمان برسونم که کفشای من رو چرا خونی کردید یا کفشای من کجا، پامو بریدن. شما روزی که همچین رابطه های سخت و تلخی با بچه ها دارید، روزی که اونا با شما اینچنین برخورد میکنن و شما هم همینطور، درست است که چه خوب بود که شما نوه ها رو میدیدید تو با نوه ها میبودید، ولی به نظر من ضرورت نره. اگر فرض کنید شما در ایران بودید یا اونا در ایران بودن، شما اصلا نمی‌دونید که نوهاتون چه شکلی هستن و چگونه هستن. من فکر می‌کنم که سر این موضوع اینقدر حساسیت نشون ندید. اگر میتونید یه ذره روابطتون رو بهتر کنید، اگر میتونید با هم یه جوری کنار بیایید، خب اون کارو بکنید. اگر نه، وقتی که انسان ها نمیتونن با هم بسازند و با هم خوب باشن، بهتر این است که از هم یه ذره فاصله بگیرن. چرا باید بسوزن و با هم بسازن؟ شما وقتی هم دیگر میبینید که دنبال موضوع بهانه‌ای میگردید که احتمالاً به نوعی اینجا اونجا هم دیگر اذیت کنید. من اگر جای شما باشم میپذیرم که یه زندگی عادی نبوده، یه روابط خوبی نبوده، الانم نیست، کارا هم سخت‌تر و مشکل‌تر شده. علاوه من سه تا دختر داشتم، برادر دوتاشون ازدواج کردن، زندگی خودشون دارن، این یکی هم که احتمالاً شاید صلاح خود این دختر خانم باشه که از اونجا داره میره. ما به هر حال یه رابطه دوری با هم خواهیم داشت، از هم خبر خواهیم داشت، ولی به کار هم کاری نداریم، چون اگر به کار هم بخوام کار بکنیم، در کار هم کارشکنی و اشکال اختلال به وجود میاریم. من اگر جای شما باشم زندگیتون رو، حالا نمیگم با تفریح و رفتن این ور اون ور، ولی با یه مقدار کار مفید و موثری که خدمتی باشه و محبتی باشه و درگیری در فعالیت‌های اجتماعی باشه، یه جوری جبران میکنم و از این فکرام در میام. بعدم اگر واقعا رابطه اینقدر سخت است و تلخ است و بد و بچه‌هام گرفتار میشن در حالی که بسیار بد است و سخت است، حالا نوارم برای یه مدتی ندیدید ببینید چه میشه. فرض رو بر این بگیرید که اونا ایرانن یا شما ایرانید و بنابراین امکان دیدار نیست و این رو بهانه‌ای برای رنج بردن و رنج دادن به هم دیگه نکنید. به نظر میرسه که شما وقتی به هم میرسید، به جای اینکه کارا رو خوب کنید، کارا رو خراب میکنید. و آدم وقتی ببینه که در ارتباط با دیگری به جای رشد و آزادی و لذت و شادی درد و رنجه، خب هرچی این رابطه ها رو محدودتر کمتر کنه بهتره. این که به نظر من خودتون رو درگیر این گفتگوهایی که آدم میتونه از نوش بگذره یا نوش رو نبینه نکنید. شما زندگی خوبی نداشتید، روابط خوبی نداشتید، با هم مادر و فرزند با هم خوب نبودید و خوب قرار نیومدید. حالا بچه ها هم برای که آسیب نبینن راهشون کنید، چون بچه ها اگر سراغ شما بیان محبت کنن، تکلیفشون نمیدونن، محبت نکنن، اشکال پیدا میکنن. اتفاقا تو این شرایط حتی اگر داوطلب هم میشد و بچه هایی که شما رو ببینن یا حتی دخترتون هم میخواست، من یه ذره تردید داشتم چه رسه به این که شما حالا گله‌مند و شکایت از اون داشته باشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. من متاسفم.
ببینن اینا میتونن من برم بگم بچه رو میخوام ببینم، پلیس برای من بیارن؟
نه، اونا میتونن اگر رستریین اوردر داشته باشن بله، ولی اصولا نه. اولا اونا پلیس نمیارن، بعدم وقتی پلیس بگید من مادر بزرگم اومدم بچه‌م میارم، میگن خانم مادر و پدر حق دارن، شما حق ندارید. اونا حق دارن، اونا حق دارن میگن شما نمیتونید بچه‌ها رو ببینید، شما چون حقی رو بچه‌ها به هیچ وجه ندارید.
بله.
ولی اینکه پلیس براتون بیارن، تازه پلیس هم بعدن نمیاره، بعدم آوردن پلیس میگه خانم لطفا بفرمایید منزلت.
درزه اونایی که به من کتک زدن صورت من زخم آلود
کردن. اون موقع بعد یه کاری میکردید، الان با وکیل صحبت کنید، ولی اصلا دنبال این کار نیست. من اگر جای شما باشم با بچه‌هام در نمیافتم، این بچه‌هاست که من درست کردم، مسئولیتش هم میپذیرم. مواظب خودتون باشید.
مرسی، خیلی ممنون،
متشکرم، قربان شما. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-203-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
Have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers.